به همونطور که قبلا هم تو جلسه قبلا هم صحبت کردیم، من چون نقاشی رو به هر حال از یک شیوه های سنتی شروع کردم و در طول تاریخ نقاشی، سنت نقاشی اینطور بودش که هرگاه نگاه داشتن نقاشا به طبیعت، گاه به انسان، حالا این انسان شامل پورتره یا فیگور یا هر المان های دیگه ای می شد. من هم بر همون اساس نقاشی رو آموختم، یعنی تجربه کردم و جلو آمدم. اما به این همراه شد و توأم شد با تجربه های دیگه ای که من در زمینه به هر حال مسائل مثل خودشناسی اینا داشتم و این یه مقدار قضیه رو درونی تر کرد برای من و به هر حال ابعاد دیگه ای هم بهش اضافه کرد در حقیقت. و این گسترش این المان هایی رو باعث شد، این گسترش که شکلای متفاوت و نگاه های متفاوتی رو چه در زمینه نگاه به طبیعت و نگاه به انسان و مسائل حول و حوش انسان ایجاب کرد که به هر حال خود اونها کشوند من رو به سمت دوره هایی که من نگاه به محیط های عینی زندگی انسان مثل شهر، مثل روستا داشتم و اینها تقریبا 8 دوره کاری رو برای من ایجاب کردن که من این دوره های کاری رو توامن با هم جلو میبرم. یعنی اینطور نیست که یه دوره برای من شروع بشه تمام بشه بعد دوره های دیگری شروع بشه، بلکه بنابر نیازی که دارم و شرایطی که از نظر فکری یا روحی و احساسی درش قرار میگیرم میتونم بپردازم به هر کدوم از این دوره ها و احساسم هم اینطور هستش که اینها هر کدوم گوشه ای از ابعاد شخصیتی من رو تشکیل میدن و از این نظر خیلی لذت میبرم و میتونم به اون نیازهای فکری و روانی خودم پاسخ بدم. به همین دلیلم این دوره ها رو همچنان دارم ادامه میدم.
کربت الله و تصاویر این دوره ها رو به تفکیک تو اون سیدی به ما خواهیم دارم.
حتما دیگه هر کدوم اینا در یک گالری مشخص شده. و
اون وقت حالا تو این دوره ها هم که خودتون اشاره کردین، طبیعت، شهر، انسان یا درخت های بلند، میشه اینا رو تک تک بگید اینا نشانه های چیه؟ مثلا این درخت ها،
بله،
مثلا این راه ها نشانه، بله، چیه؟
بله،
فرض کنید یعنی از اینا چی میگیریم؟ چی، بله، میدیم؟
ببینید من وقتی نگاه به طبیعت میکنم طبیعتا نگاهم به اقلیم محیطی است که کشور و جغرافیایی است که توش زندگی کردم و دارم زندگی میکنم. و خب طبیعت ایران چند بخش داره واقعا و از این نظر خیلی تنوع داره. ما جنگل داریم، ما دشت داریم، ما کویر داریم و این المان هایی است که میتونه طبیعت ایران رو مشخص کنه و هر کدوم از اینها توی اون بخش طبیعت یک دوره هایی رو برای من تشکیل دادم. من دوره های کاری دارم که درختان انبوهی مثل جنگل هستند، دوره هایی که دشت های خشک و ممتد هستند با خطوط افقی و گاه پیچان که حالا راجبش توضیح میدم، و دوره هایی که و خب نگاه من به کویر و دشتای کویری چون نگاه یک آدمی نبودی که اونجا به دنیا آمده باشه، طبیعتا من از اونجا عبور میکردم و خب این عبور در همون جاده هایی که شما ازش اسپوردین منعکس شده. یعنی من به عنوان یک کسی که از بین این طبیعت حرکت میکنم و عبور میکنم به اون بخش کویرها نگاه کردم و خواستم موقعیت خودم رو اینطوری اونجا نشان بدم. ولی خب اون قسمت هایی که من یا خاطرات طولانی باش دارم مثل روستاهای مناطق کوهستانی که ما خیلی اونجا یه علاق می رفتیم و پدرم هم از اهالی اونجا بوده و اونجا فامیل هایی داشتیم و داریم، طبیعتا نگاه ایستاتری هستن و این اون دوره دیوارهای من رو تشکیل می دن، دیوارهای کاهگلی و بافتهای زبر و خشن رو تشکیل دادن. و همونطور که گفتم خب دوره های جنگل و اینها هم هست، هر کدوم اینها برای من المان هایی از منطقه جغرافیایی خودم هست.
وقت تو اینا انسان، مفهوم انسان در کار شما چیه و اصلا نوع یعنی یا انسان نشانه چیه در کار شما؟
میتونم به نظر خودم انسان دوره‌هایی یا کارهایی که درش انسان هستند یکی دو چیز رو نشون میدن، یکی عشق رو نشون میدن و یکی رنج رو نشون میدن. اینها کاملا دو بخش خصوصیتی انسان هستن یا دو بخشی از شخصیت خود من هستن، بخشی که میتونه رنج ببره و بخشی که میتونه عشق ببرزه و دوست داشته باشه. و این چیزیست که در زندگی عینی منم منعکس بوده تا الان و هستش و باز توی اونها هم به نوعی دارم به این دوتا نیاز خودم پاسخ میدم. در حقیقت
من حالا تو اون جلسه قبل به خصوص تابلو بزرگی که من دیدم، حالا بعضی از اینا نگاه میکنم، احساس میکنم رنگ های کمی به نظر سرد میاد.
طبیعتاً
چرا سرد؟
بله، به این دلیل. البته همه دوره ها اینطور نیستن، کمی کمی الان هم اینجا دوره های کاری هست، همین کاری که پشت سر شما هست و این رنگ ها به اون معنی سرد نیستن، ولی این کارهای اخیر منه و خب من در این دوره های چند سال اخیر این احساس سردی رو دارم به خاطر شرایط جغرافی که در جغرافی های ما داره اتفاق میفته، شرایطی که در جهان ما داره اتفاق میفته. طبیعتا رنگ ها تیره میشن، رنگ ها سرد میشن. من بارها شده که آمدم توی آتلیه به قصد این که با رنگ شادتر، با رنگ گرمتر کار بکنم، اما خود به خود کشیده شده به سمت اون سردی و تیرگی. حتی وقتی رنگ شاد هم رو کار بذارم، اگر حالم خوب و به اصطلاح پرنشاد نباشه، اون رنگ احساس سردی میده. شما حتی تو کار رنگ زرد میتونه احساس سردی بده و این هر چه جلوتر میرم بیشتر به من نشون میده که واقعا تا چقدر رابطه ای هست بین احساسی که در اون لحظه هنرمند داره و اون اتفاقی که داره میفته و چی میشه. حتی رنگ های به ظاهر شاد و گرم هم میتونن سردی رو بیان بکنن یا برعکس. و همون واقعا وقتی مولانا میگه که گر بود اندیشت گل گلشنی، گر بود خاری تو هیمه گلخنی، یعنی گریزی نیست. هنر اونجاییست که هنرمند نمیتونه دروغ بگه، یعنی وقتی داره دروغ میگدم با صدای بلند داره میگه من دارم دروغ میگم، یعنی باز داره راست میگه، همیشه دم خروسش پیداست.
آقا شما تو این دورهای کاریتون به کدوم یکی از این دورها بیشتر تعلق خاطر دارین؟
بدون اینکه بخوام حرف کلیشه‌ای بزنم یا به چیز جواب کلی بدم، واقعا که هدفم هم این نیست، ولی واقعا بستگی به حال و شرایطی داره که درش قرار میگیرم. همونطور که گفتم وقتی به یک دوره رو شروع میکنم طبیعتا در اون فضا خیلی گیر کردم و خیلی دوست دارم بیان بکنم، طبیعتا اون موقع اون دوره بیشتر برام اهمیت داره و گاهی تعجب میکنم که چرا شیوه های دیگه یا دوره های دیگر رو کار کردم، ولی بعد باز در یک حال و هوایی برمیگردم به اون دوره ها و علتش رو پیدا میکنم.
اون جلسه قبل خدمتتون گفتم چون صدای من توی مصاحبه قطع میشه و شما پاسخ میدید، باید مخاطب بدون راجع به چی میگیم، بنابراین پاسخ رو لطف کنید یه جوری بدید که معلوم میشه راجع به چی داریم صحبت میکنیم. بنابراین مثلا فرض کنیم مثلا الان میخوام بپرسم که سوژه هاتون رو چجور انتخاب بکنیم، مثلا روش بگید سوژه های من اینجوری میشود،
بله کلمه بله بله
بله همین رو بگید سوژه هاتون
بله. سوژه های من هم تو که گفتم بسته به اون شرایطی که از نظر فکری و روحی و احساسی درش قرار میگیرم ایجاب خودشون رو نشون میدن و من رو وادار میکنن که بهشون بپردازم. بیش از هر چیزی شرایط ایجابی خودم هست.
اون وقت میشه به من بگین که تو این مسیر که رفتین با چه مشکلات روبرو بودین؟
خب طبیعتا دیگه ببینید، شما تجسم کنید کسی رو که تحصیلات آکادمیک نداره، دوره خاصی هم در نقاشی ندیده و به نوعی خودش رو به حادثه هایی تو زمینه کاری انداخته که ابعاد مختلفی دارن اینها، طبیعتا اینها مشکلات و کش و قوس ها افت و خیز های خاص خودشون رو دارن. حالا این در زمینه کار شخصی من هست، ولی در نظر بگیریم که من یه جوان ناشناخته بودم در شرایطی که تا اومدم شکل بگیرم و خودم رو معرفی کنم انقلاب اتفاق افتاده، بعد جنگ بوده و مسائل همینطور کش و قوس های اجتماعی که ما ظرف این 30 چند سال داشتیم. حالا توی این شرایط شما بخوای خودتون رو حفظ کنی، خانواده در کنارتون باشه، بچه ها باشن و همه این مسئله، طبیعتا من فکر میکنم بدون اینکه بخوام قهرمان سازی کنم یک استقامت و یک پشتکار و یک تداومی رو میطلبه این که گاهی خودم هم تعجب میکنم چطور اتفاق افتاده واقعا، ولی طبیعتا همه اینا زایده دیده اون تداومه. البته در کنار این قضیه همکاری واقعا و همدلی صادقانه‌ای که افراد خانواده و خصوصا همسر من داشته بسیار به من کمک کرده که بتونم این رو تداوم بدم.
اون وقت توی آثارتون فرهنگ و سنت‌های سرزمین قاعدتا باید حضور داشته باشه.
طبیعتا.
چجوری شما حضور داره؟ میشه توضیح بدین؟
بله، همیشه اینطور فکر کردم اگر من یه انسان اینجایی هستم، این اینجایی بودن در همه خصوصیات من خود به خود متجلی خواهد شد، در نحوه حرف زدنم، در نحوه رفتارم، در نحوه گفتارم و در اون چی که از من سر میزنه در کارم خود به خود منعکس میشه. هیچ نیازی ندارم که به خودم تلقین بکنم یا به خودم سفارش بدم و سعی بکنم اینجایی یا آنجایی کار بکنم. مهم این است که من با اون چی که هستم صادق باشم و این طبیعتا انسان این زمانی رو نشون خواهد داد، انسانی که اگر در این کشور و این سرزمین و این سنت ها داره نفس میکشه همچنان نگاهی هم به جهان مدرن هست و این چی عینیتی است که اصولا در زندگی همه ما با یک نگاه پست مدرنی اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم اتفاق میفته و نیازی نبوده که من خودم به خودم سفارش بدم برای شیوه خاصی کار کردم. و اتفاقا فضای سورئال یک فضای گسترده‌ای هستش که امکان تجلی اون ویژگی‌ها رو بیشتر میده و این دایره گفتن و گفتن رو گسترش میده و من رو خیلی آزاد و رها میکنه در اون ابعاد حسی خودم بتونم بچرخم و اونها رو آزادانه تر بیان بکنم. و اگر هم به سمت سوی نسورال یا ابستراکی گاهی وقتا کشیده میشه به خاطر اینکه واقعا مسائل حسی و قابل بیانی که باید بیان بشه از نظر من انقدر گسترده شدن که جز رفتن به سمت یک المانهای عمومی تر و ابستراکت تر چاره ای برای من نمیذارم واقعا. و من شرایط امروز دنیا و جهان و مخصوصا منطقه جغرافیایی خودمون رو خیلی بارور از حادثه هایی میبینم که اینها من رو به سمت اون جهان سورئالیست‌تر یا ابستراکت‌تر میکشونن به جای اینکه فقط به یک نقطه یا منطقه جغرافیایی خاص بخوام اشاره بکنم. این فرم‌های منحنی که شما بهش اشاره فرمودین از دوره‌های کویری من نشأت گرفتن. من خب شما میدونین که کویر یک شکل خیلی آرام و آرامش بخش داره ولی یک طوفانی در دل خودش داره، طوفانی است که داره میره و اقلیم ما رو و سرزمین ما رو داره مورد تهدید قرار میده. اینها واقعیتی نیست که از اون دوره‌های کویری، از اون دوره‌هایی که خطای من خیلی منحنی‌های ملایم و خیلی عرفانی بودن خودشون رو جدا کردم و من یک جوری به دل اون قضیه رفتم و دیدم در دلش طوفانی داره، طوفانی که داره همه چیز رو تهدید میکنه، طبیعت رو تهدید میکنه، درخت رو تهدید میکنه. از اونجا شروع شدن، اما این طوفان هم عصر یا همزمان شد با طوفانهای که داره در منطقه اتفاق میفته و خشونت هایی که در منطقه داره اتفاق میفته و زیر و رو شدن هایی که داره در جغرافیای من شکل میگیره. در نتیجه خودشون رو به نوعی از کم کم دارن از اون دوره های صرف کویری خارج میکنن و تبدیل به یک المان هایی از شرایط عینی خودمون میشن و من این رو در ابعاد مختلفی احساس میکنم واقعا، این تحول، دگرگونی و این هجوم رو در حقیقت من این دوره های کاری من اسمشون دوره های هجوم هستن و من این هجوم رو دارم همچنان و هر روزم که جلوتر میره اتفاقا بیشتر به هم ثابت میشه که درست بوده واقعا این نگاه به این هجومی که داره اتفاق میفته در بعد جهان رو هم داره حتی در بر میگیره، خود هجوم این مهاجرینی که دارن میرن، خود هجومی که در ابعاد چه طبیعت، چه فرهنگ، چه سیاست و چه اقتصاد و به هر شکلی که نگاه کنیم جهان در حال یک گذروندن یک دوره هجوم هست به عقیده من.
و بگین که اینا موقع کار از قبل هیچ پیشبینی نداره؟
اصلا اینا واقعا پیشبینی اونطوری ندارن. من دوره هاش چون دو هستش که چطور از چه دوره های این منحنی ها شروع شده و شکل گرفته و جلو رفته کاملا نشون میدن که اینها از یک دوره آرامی کم کم هی شروع شدن و به یک طوفانی دارن تبدیل میشن.
اگه دوره هاتون اسم داره میشه تک تک این دوره ها رو اسامیش رو بگیم و بعد توضیح بدین راجع به این دوره چه مشخصاتی داره، بک‌گراندش چی بوده و شما چجوری وارد این حوزه شدید.
دوره های من رو به تو حالا همونطور که چون نظم ترتیبی تاریخی ندارم من اسم میبرم، شهر هستن، دوره اسطوره ها هستن، دوره کویری ها هستن، دوره دیوار ها هستن و طبیعت و جنگل ها و این ها. خب بعد یه بخش و هجوم، من یه بخشی رو تو اون دوره های جنگل و طبیعت و این ها صحبت کردم. دوره های شهر زندگی عینی خود ماست در شهر. من شهر رو به عنوان یک محیط عینی نگاه میکنم که فکر میکنم در نقاشی ما یکم بهش کم لطفی شده. ما کم نقاش داریم که به محیط عینیش توجه کرد. البته خوشبختانه الان در بین نقاشان جوان ما این گرایش پیدا شده که بپردازن به موضوع شهر. ولی تو هم نسلای خودم من الان سراغ ندارم، شاید باشن، من نمیدونم. این نیست که من فکر میکنم همیشه خودم سوال کنم چرا این اتفاق افتاده، واقعا چی شده که نقاشی ما نیامده به محیط عینی که درش زندگی میکنیم، درش بزرگ میشیم و عمرمون رو طی میکنیم نگاه بکنه. چرا این اتفاق واقعا افتاده؟ آیا بیزاری از شرایط جغرافی شهر نیست؟ آیا ما هنوز به اون ریشه های روستایی خودمون داریم فکر میکنیم؟ به اون ریشه های سنتی خودمون داریم فکر بکنیم؟ چون میدونی که در مثلا نقاشی اروپایی حتی شرق هم همینطور بوده، حتی مینیاتورای ما هم همینطور بوده، نگاه به محیط عینی وجود داشته واقعا، مخصوصا در دوره های امپرسیونیست ها اینا که خصوصا بخش مهمی از نقاشی اون مقطع رو داره تشکیل میده. چرا ما این اتفاق واقعا برای یک سواله واقعا، چرا نقاشای ما کمتر به محیط عینی خودشون نگاه کردن و بیشتر به اون چی که خارج از اون دایره است پرداختن؟ خود این مسئله من رو کم کم کشون به طرز سمت المانهای شهری و این در کار من به تدریج از المانهای روستایی به المانهای شهری تبدیل شد. یعنی من دوره های کاری دارم که بعضی افراد فکر میکنن اینها از روستا آمده، این فرم ها، این شکل ها، این بافتا از روستا آمده و عده‌ای هم فکر میکنن که نه اینها به تدریج دارن شهری میشن و از شهر آمده و تا جایی که صرفا شهری شده دیگه اون فرم ها. و این نشون میداد که واقعا اینها در من به تدریج این تفکرها شکل گرفته، بلکه سفارشی نبوده و من نشستم برای خودم انتخاب بکنم، بلکه بیشتر نیاز من بوده. و خب اون وقت دوره کارهای شهر من رو، دوره شهری است که اینا دوره های تلخی هستن، دوره های خیلی پذیرنده ای نیستن. من شهر رو خیلی در هم شکسته می سازم و حتی انسان های درگیر با زندگی شهری هم در هم شکسته هستن اینها و معمولا سر به تو دارن. در این حالی در حال عبور هستن اینها همه سر به تو دارن واقعا. و یاد اون شعر میفتم که جوابم را، سلامم را نمیخواهند پاسخ گفت. بعد به هر حال این باعث شده که اون دوره های شهر ساخته شده و خب طبیعتاً دوره‌های مثلا اون بخش دیوارها، همونطور که گفتم به خاطر خاطراتی که من از روستا داشتم و خاطرات خوب و مثبتی هم بوده، و چون اونجا ما بیشتر به شکل مهمان بودیم طبیعتاً خاطرات مثبت بوده، ولی چه بسا اگه زندگی می‌کردیم شکل دیگه‌ای می‌تونست داشته باشه. اینها این بود که اون دیوارها رو واقعا بهش نزدیک شدم، به تدریج از ساختن منظره‌های عمومی‌تر و کلی‌تر به سمت یک جور المان پیدا کردن، المان‌ها و مختصر کردن رفتم، و این مختصر کردن تو اکثر کارهای من هست. شاید این منحنی‌هایی هم که تو دوره هجوم هستن، این نیاز من به مختصر و مفید کردن هستن، و این چیزیست که تقریبا اون تعداد افرادی که راجع به کار من نوشتن همه بهش تو کاراشون، تو نوشته‌هاش، نقدشون منعکسه که فرامرزی به سمت یک نوع گزیدگویی و خلاصه کردن و جستجو در سادگی میبره فرم‌ها و المان‌ها رو. آثار هنری دو جور ساخته میشن. یکی این که در یک لحظه، یعنی در یک جلسه اتفاق میفتن تمام میشه، که بیشتر شامل کارهای طراحی‌ها و اتودها و اینا هستن، ولی خب کارهای رنگ هم میتونن شاملشون بشه. یک نوع آثار هستن که طی زمان دارن، یعنی طول میکشه. حالا این طول کشه ممکنه چند روز باشه، ممکنه هفته یا ماه و سال باشه. طبیعتاً شما وقتی طی یک مراحل یک اثر رو خلق میکنید، نمیتونید احساس خودتون رو همیشه فیکس در همون حالت اولیه نگه دارید. با احساس اولیه کارهای من شروع میشن، ولی طبیعتاً در پروسه‌ای که طی میکنن تا تموم بشن، فکر من، ایده های من و خصوصیت ها و اتفاقات حتی روزمره‌ای که در حول هوش من و زندگی من اتفاق میفته، همه اینا تأثیر خودشون رو در اون روند میذارن. خصوصا که من نقاشی هستم که بیشتر به حس خودم مراجعه میکنم در موقع کار، و میذارم که حسم توی کار تأثیر بذاره. این طبیعتا به سمتی میره که بیشتر کار حسی هست، ولی حسیست که پشتش تأثیر شرایط روز، تفکرات من و اینها هم وجود داره. نمیتونیم بگیم که یک هیچ اثر هنری صرفاً متکی بر حس یا صرفاً متکی بر احساس، توأمان هستن اینها، و طبیعتاً توش گزیده گفتن، انتخاب کردن و اینها هم وجود داره. اینطور نیستش که خود به خود حس همه کارا رو هستن. من فکر میکنم این اتفاق بیفته. البته اگر دوست داشتیم من یه چیزی هم راجع به شخصیت هنری میگم که به نظرم خیلی کامل کننده اینه. من معتقد هستم که شخصیت هنری هر هنرمند، معنیش اون ناظرین ذهنی هستن که هنرمند داره. هر هنرمندی در پروسه انجام یک فعل هنری ناظرینی رو در ذهن خودش داره که علاقه داره کارش مورد پسند اون تیپ یا اون کاراکتر یا اون ناظرین باشه، و این هستش که شخصیت هنری هنرمند رو تشکیل میده. به طور مثال من موقع کار ممکنه دلم بخواد که کارم مورد قبول فلان طبقه جامعه یا فلان گروه خاص یا فلان منتقد باشه، و این سقف و کاراکتر هنری من رو تشکیل میده. یعنی در حقیقت اون که میگن تو اول بگو با کیان دوستی که تا من بگویم که تو کیستی، و واقعا اینطوری هستش. و این که ما چه نوع و چه تیپی رو برای خودمون انتخاب بکنیم و مورد هدف کاری خودمون در ذهنمون قرار بدیم، و یا بخوایم به طور ناخودآگاه کارمون مورد قبول اون تیپ قرار بگیره، خود به خود ما رو میکشونه به سمت شیوه خاصی از کار که مخصوص اون تیپ و طبقه خواهد شد. و این به گمان من شخصیت هنری هر هنرمندی رو تشکیل میده.
خب سوال من ادامه هم بحث قبلی، قبل از اینکه شما کارتون شروع کنین هدف تعیین میکنین برای خودتون؟ یعنی به عبارت از قبل مهندسی شده است؟ یا نه اصلا هیچ تصوری نداریم و فقط
بله. ببینین بله، اگه من فقط در یک شیوه کار میکردم طبیعتا خیلی خود به خودتر و به اصطلاح انتخاب نشده تر بود، اما از اونجایی که من همونطور که گفتم در چند ویژگی خاص کار میکنم، طبیعتا یک بخشش رو احساس و اون حال و هوای من تشکیل میده، اما بخش دیگریش هم به نوعی انتخاب میشه واقعا. یعنی من در وقتی در برابر کار قرار میگیرم، یک قسمتیش تعیین شده است از قبل، به خاطر اینکه اون نیاز و حال و هوای من میگه که چه ژانری رو میخوام کار بکنم. اما اینکه از کجا شروع کنم و چه چور شروع کنم، نه صرفا ناخودآگاه و احساسی هستش، نه صرفا بر اساس تفکر و انتخاب قبل، بلکه توامان هستم واقعا. در مورد من اینطوریه، اینا توامان هستم و اینیست که خیلی مواقع خود به خود اتفاق میفته. مواردی بوده که من کار رو شروع کردم حتی نمیدونستم به کدوم سمت و سو میخواد بره، اما یک وقتای اینقدر نیاز به گفتن و یک ویژگی خاص دارم که اون ویژگی از قبل تعیین میکنه که من چه کار خواهم کرد.
کجا فکر میکنی کارتون تمامه؟
خیلی مشکله. پیکاسو میگه یکی از شرایط هنرمند این هستش که بدونه کجا کارشو تموم بکنه، چون خیلی مواقع آدم نمیدونه و حتی خراب میکنه و این یه جایی هستش که حس میکنی تموم شده، ولی همیشه مطلقا اینطور نیست. یعنی شما خیلی وقتا فکر میکنی کار تمومه، ولی بعدن که نگاه میکنید ایده های یا تغییرات دیگه به ذهنتون میاد که اون رو دوباره رو کار ممکنه اعمال بکنید، گاهی هم ممکنه نکنید و گاهی هم ممکنه خراب کنید کارو. یعنی خیلی مواردی هم هست که آدم روی کار رو دوباره کار میکنه و اون ویژگی ها رو اصلا از ممکنه بخشش رو ضایع بکنه.
کارهای شما عمدتاً تحت تأثیر فضای بیرون، شرایط سیاسی، اجتماعی، اقلیمی هست یا نه محصول ذهنتون فقط؟
ببینین جناب انور، وقتی آدم میاد تو آتلیهش همه اینها بر ذهنش بار شده، شرایط اقلیمی، شرایط خانوادگی، شرایط اقتصادی، شرایط همه اینها رو شما با خودت میاری تو آتلیه. تفکیک اینها برای کسی که سعی کرده به ابعاد شخصیتیش نگاه بکنه خیلی کار مشکلیه. شما نمیتونی یک خط بکشی، یک رنگ بذاری فارغ از این مسائل. من نمیتونم. یعنی بدون شک، برای همین هم یکی از راه‌های آنالیز شرایط اجتماعی، تاریخی و جغرافیایی آنالیز کارهای هنری است که در اون مقطع ساخته شده. همونطور که گفتم اگه هنرمند حتی دروغ هم بخواد بگه دوم خروس پیداست، یعنی معلومه داره میگه، خودش هم داره میگه من داشتم دروغ میگفتم و خب این قابل بررسیه که چرا این مد نیاز پیدا کرده که دروغ بگه. در نتیجه هیچ وقت هنرمند نمیتونه دروغ بگه و این همیشه بار بر قضیه هستش. یعنی منتاش آنالیزش کار سختیه، پس و پشت کار رو دیدن کار مشکلی هستش و به گمان من کسانی که فکر میکنن میتونن علارغم اون چه که هستن کار بکنن، خیلی یا دارن کار مشکلی انجام میدن یا غیر ممکنی رو.
آش شده که در نیمه راه لحظات شما که تردید کنید که چجوری ادامه
بدید؟ بله، در تمام طول پروسه که تا یک کار تموم بشه شما مدام در شک و کش و قوس با خودتون هستی، در شک گفتن و نگفتن، در شک درست گفتن و نگفتن، در شک این که آیا موفق میشه اثر یا نمیشه. شما بارها در طی یک اثر هنری مایوس میشی، دوباره شروع میکنی، دوباره تلاش میکنی. شما یه اثر هنری این یک زندگیه، اینطوری برای من که نیست، شاید برای کسان دیگری شکل دیگه ای داشته باشه، برای من اینطور نیست. کش و قوسای خودش رو داره، یأس و امیدای خودش رو داره. واقعا مقطعی از مقطع بیان کننده از زندگی هستش. واقعا من نمیخوام موضوع رو بی جهت گندش بکنم یا ابعاد غیر واقع بینانه بهش بدم، ولی شما یک اثر هنری خیلی افت و خیز خواهد داشت تا شکل بگیره و تا به اون نقطه برسی که شما دست از کار بکشی.
شده برای مدت طولانی نقاشی نکنی؟
بله، یه دوره‌هایی هست اصولا از نظر روانشناسی هنرمند بهش میگن دوره‌های رکود خلاقه، یعنی دوره‌هایی است که هنرمند خلاقیتش مثل این که قفل میکنه. حالا چه عواملی باعث میشه؟ خب خیلی قابل بررسیه. ما یه مشکلی که توی ایران داریم متاسفانه خیلی روی این بخشا کار روانشناختی نشده واقعا، و این خیلی مواقع لطمه زده به هنرمندای ما. مثلا همین دوره‌های رکود خلاقه یک چیزیست که در زندگی هنرمند اتفاق میفته اصلا، و اگر هنرمند خودآگاه بر این قضیه نباشه در خیلی از مواقع لطمه‌های هنری خیلی بدی میخوره، برای اینکه دچار افسردگی میشه، بعد دچار سرخوردگی میشه، دچار احساس بیهودگی و پوچی میشه. اگر اینها رو به عنوان یک مقطع، یک پروسه نشناسه، خیلی از افراد با استعداد بودن که توی این مقاطع کار هنری رو کنار گذاشتن. اما اونهایی که میشناسن به هر حال زندگی هنری رو و این تا حدی آگاهی بر این دوره ها دارن، میدونن که این دوره ها رو باید طی کنن. منتهی آگاه بودن برش این حسن رو داره که خودش کمک میکنه که زودتر این دوره طی بشه. شما، من معمولا اینطوری هستم که وقتی احساس میکنم یه دوره های هنوز اتفاق نیفتاده، شروع میکنم اتودای خیلی ساده کردن، حتی ممکن از فرم خیلی ساده هندسی شروع کنم که خیلی هم اصلا معنایی نداره، فقط یک فرم هست، و اینها ذهن من رو گرم نگر میداره و در حقیقت مثل یک دونده یا مثل یک کسی که بیونه که میخواد ارتفاعی رو بپره ولی از داره دورخیز میکنه، به ظاهر ساکته، به ظاهر چی اتفاقی نیست، ولی داره دورخیز خودش رو میکنه برای اینکه آماده بشه برای اون حرکت بعدی که میکنه. این دوره ها رو هنرمندا باید بشناسن به نظر من، و بعد بهش پرداخته بشه. روانشناسی هنرمند خیلی چیز لازمی هست برای جامعه ما. من خیلی کمبود توش میبینم تو این زمینه. متاسفانه دانشگاه هم خیلی اجازه یه صحبت کردن حتی به کسانی که در این زمین ها مطلع هم هستن چندان نمیدم، و اصلا مسئله شون هم یه حرف ها نیستش اصلا. اینیست که این خیلی هم میتونه برای چه جوان ها چه حتی هنرمندای با تجربه دوره هایی باشه که صدمه زننده باشه، و یا گاه دست از کار هنری بکشن و خودشون رو افراد ناتوان، نالایق و بی استعداد ببینند، در صورتی که این اصل ویژگی های زندگی هنری هستش.
نیست که چون شما اینجا شاید این سوال من به یه فصل دیگه مربوط میشه، منطقه چون شما اینجا رسیدین میخوام راجع به این مسئله کمی بازش بکنیم. ببینید ظاهرن تو دانشگاه و مرکز آموزش ما بیشتر تکنیک درس میدن تا زندگی هنری.
ببینید یه عده ای از صاحب نظرهای این عرصه، یعنی عرصه آموزش هنر در آکادمی‌ها و دانشگاه‌ها، گروهی هستند که معتقد هستند اصلا اون چه که در اصل اتفاق می‌افته توی دانشگاه چمن دانشگاه است. اصطلاح چمن دانشگاه براش به کار می‌برم، به این معنی که اون اتمسفری که جوان‌ها و دانشجوها درش قرار می‌گیرن، اون اتفاقی که بین خودشون و بین فضاشون می‌افته، اون دوره هایی رو که با هم طی میکنن، بحث ها و گفتگوها، تورهای دانشجویی که میرن، موزه های هنری که میبینن، نمایشگاه هایی که میبینن، بحث و جدل هایی که اتفاق میفته، قهر آشتی ها و خاطراتی رو که بیرون از صرف کلاس هنری، کلاس بسیار آکادمیک اتفاق میفته، بهش میگن چمن دانشگاه، اصطلاح چمن دانشگاه براش. خیلی ها معتقدن اون چمن دانشگاه مهمتر از اون صرف آموزشی است که جوانها و دانشجوهای رشته هنر تو خود سر کلاس ها میگیرن. یعنی شما حتی وقتی هنرمندهایی که دوره های آکادمیک دیدن وقتی باشون صحبت میکنن، میبینی بیشتر راجع به اون رابطه ها دارن صحبت میکنن، هم کلاسی ها، اتفاقات، بحث ها، نمایشگاهایی که رفتن، جدلایی که اتفاق افتاده و اینها. یعنی بخش مهمی از زندگی هنری یا کاراکتر هنری جوانهای این رشته ها رو اون فضاها می سازه. خب اگر این فضاها دریغ بشه از دانشجو، اگر مدام مورد تهدید باشه، اگر مدام دانشجو جرأت این ارتباط آزادانه و راحت رو نداشته باشه، اون اتفاق چمن اتفاق نمیفته و طبیعتاً صرف میشه اون چی که استاد سر کلاس میگه. خب شیوه‌های دانشگاهی هم اینطوریه که هر ترمی که تموم میشه، هر 6 ماه هر ترمی که تموم میشه، استاد معمولا عوض میشن. ببینید اون چه اتفاق شخصیتی که باید برای جوان بیفته اتفاق نمیفته. البته هستن آکادمیایی که دانشجو 4 سال 5 سال یا کل دوره رو باید با یه استاد طی بکنه، یعنی اون شیوه های قدیمی رو حفظ کردن و اجازه نمیدن که اون روش های امریکایی که هر ترم یه استاد میره یه استاد دیگه میاد اتفاق بیفته. اون شیوه های سنتی قدیمی تر به نظر من در شخصیت دانشجو یک عمق و یک پختگی رو ایجاب میکنه که اجازه میدن و از عمق شخصیت استاد کسب بکنه و بهره‌مند بشه. دوره های کوتاه مدت یکی از اشکالاتی که ایجاد میکنه این استش که در پایان چند سال دانشجو سرگردون میمونه، یعنی که استادا با نظرات مختلفی میان سر کار، با قبول و عدم قبول های متفاوتی میان درس میدن یا آموزش میدن و در پایان معمولا دانشجوها دچار این مشکل و سرگردونی میشن که کدوم درست گفتن، کدوم شیوه رو ادامه بدن، حرف کدوم نقص میکنه، حرف اون یکی رو چیکار باید بکنم و اینا. این است که بیش از اون که کلاس هنری به نظر من بیاموزه، بیشتر از اون رابطه ها، رابطه استاد و شاگرد، رابطه دانشجوها با هم دیگه، رابطه فضا و اتمسفری که درش قرار میگیرن در محیط های دانشجویی میاموزه و اونهاست که خیلی در اکثر موارد شخصیت هنری یک جوان دانشجو رشته هنر رو میسازه. و این ایست که خیلی خیلی مهمه این مسئله و اگر صرفا مربوط به فقط خود آموزش سر کلاس باشه، خصوصا حتی استاد اونقدر آزادی عمل نداشته باشه که اون چرا که میخواد بتونه آزادانه و بدون ابهام و بدون ترس بیان بکنه، خب اون رابطه و اون اتفاق عاطفی که بعد اتفاق بیفته نمیفته، تبدیل میشه به یه تکنیک صفر که شما هم فرمودین تو سوالت.
شما
با من
یه هنرمند بهترین توصیه‌ای که به شما
تا
شده چی بوده؟
من والا بهترین فکر میکنم بهترین توصیه‌ای نیست که در پروسه کار هنری به خودم مراجعه بکنم و با صادقانه من فکر کنم بیش از هر چیزی این شعر حافظ برای من خیلی مهم بوده و راهگشا و سعی کردم، البته نمیدونم چقدر موفق بودم، واقعا نمیدونم، ولی این که به صدق کوش که خورشید زاید از نفست، خیلی حرف بزرگی که خورشید زاید از نفست. امیدواریم که اینطور بشود یا باشد ولی نمیدونیم.
و راجع به مدیوم و در واقع موادی که در خلق آثار به کار میشه این رو توضیح
دیگه مدیوم ها چیه؟ بله. ببین مدیوم هایی که من توی کارام استفاده کردم، یکی به تجربه های تکنیکی خودم برمیگرده، یکی هم چون آموزش دادم تیه نزدیک به الان فکر کنم 40 سال باشه که دارم آموزش هم میدم، طبیعتاً ابزار مختلفی رو تو کارم استفاده کردم و چون هنرمندی هم نبودم که خودم رو به یک شیوه خاصی فقط محصور بکنم، طبیعتاً با ابزارهای مختلفی من کار کردم و تکنیک‌های مختلفی رو خود به خود فرا گرفتم و سعی کردم فرا بگیرم، یاد بگیرم، که اینا اکثراً پیش خودم یاد گرفتم و کار کردم. خب ولی خیلی ابزارهای مختلف رو تا الان تجربه کردم و ازش استفاده کردم و میکنم. این است که چه تو زمینه‌های کارهای طراحی سیاه‌سفید و چه تو زمینه کارهای رنگی از ابزارهای مختلفی تا الان من دوره‌های مداد رنگی دارم، دوره‌های رنگ روغن دارم تو زمینه رنگ. تو الان بیشتر با آکریلیک دارم کار میکنم. البته آب رنگ رو کمتر به طور تخصصی و یه ابزار کاری شخصی بهش پرداختم. مگه یه مقطعی که یه مقدار کار آب رنگ کردم که آقای آقداشتامش اشاره کرده تو اون صحبتایی که کرده راجع به من اینها، ولی اون دوره هم یه دوره آبرنگی کوتاهی بوده.
اون رو بوم کار می‌کنه، رو کاغذ کار می‌کنه.
نه، همینطور که الان اینجا شما تو آتلیه می‌بینین رولای کاغذ بزرگی رو می‌بینین که به عرض 1.5 متر در طول هست. من کارهای طراحی‌هایی دارم با ابعاد خیلی بزرگ و کارهای رنگی روی بوم دارم که بوم هم باز بوم خاص میرم برام درست میکنن، چون بیشتر روی بوم گونی کار میکنم به دلیل زبری تکسچرش و بافتش رو اونا عادت دارم کار میکنم که میدم برام درست میکنن و هم رو بوم کار میکنم. و خب و اگر چی ابزارهای دیگه یه کاری هم که باشه همینطور که اینجا میتونیم هستش رو میبینیم کار میکنم.
الان رو چی پروژه دارم کار میکنم؟
رو هجوم که دارم کار میکنم.
الان
رو پروژه هجوم دارم کار
میکنم. روی نقاشیتون شما اسم هم میذارین؟ و اگه میذارین کی؟
نه، رو تک تک نمیذارم، ولی بیشتر رو دوره های کاری اسم هست، یعنی مجبور شدم دست بر. البته من به اجازه بدیم من اینجا اینو اشاره بکنم که خیلی مایل بودم دوره هجومم در سراسر ایران نشون داده بشه. برای همینم ما اصلا یه پروژه رو تعریف کردیم برای خودمون که بتونیم این کارا رو در مراکز استانها لااقل بتونیم به نمایش بذاریم. با وزارت ارشاد هم تماس گرفتیم، اونها هم همه چیزاش رو فراهم کردن، ولی وقتی پای بودجش فرا به وسط اومد، همین هفته گذشته به من اطلاع دادن که ما هیچ پولی تو این زمینه نداریم، یعنی نمیتونیم که خب این پروژه نبود که من شخصا بتونم انجام بدم، برای اینکه خیلی هزینه داشت. البته نامه هاش هم زدن برای مراکز استان ها، همه این کاراش هم کردن، ولی خب چون اونا هزینه نداشت انجام شد. وقتی که به پای هزینه هاش رسیدن گفتن که نه ببخشید ما فعلا نمیتونیم این پروژه را. من خیلی مایل بودم واقعا.
هزینه نداره که
نه هزینه حمل تا دقیقا اصلا، برای که خود اونجا معمولا ارشاد یه مراکزی برای سکونت داره
آه.
یک هزینه هم رفت و آمد من مثلا برای یه روز دو روز تو هر منطقه یا افتتاحی ها و یک هزینه حمل آسا. من وظیفه خودم میبینم اینو اینجا بگم، من بسیار مایل بودم و هنوزم هستم و اصلا خب این از نظر اقتصادی برای من، برای که من دارم آموزش میدم دیگه. شما فکر کن من بخوام در سراسر ایران برای یه مدتی اینها رو بگردونم و خودم باشم، خودم حرف بزنم، صحبت بکنیم، توضیح بدیم و باشیم، حاضر بودم این کارو بکنم. ارشاد میگه که من این بودجه رو ندارم که انجام بدم و خب شما فکر بکن واقعا. گفتم خیلی خب پروژه فعلا ساکت. گفتم باشه سال آینده اگر انشاءالله ما بودجه داشتیم برای دولتی که خودش رو دولت فرهنگی میدونه و این همه کار رو من در طی این چند سال آماده کردم و حاضرم، برای که مردم باید ببینن این کارا رو. مردم هم فقط تهران نیستن که ببینن، مردم تو سراسر ایران پخشن. من اگر دارم صحبت از هجوم و کویر و نمیدونم اینها خوشسالی، مسئله امروز ایرانه. من از چند سال پیش به این قضیه توجه کردم و کار کردم و تو کارام منعکس کردم. خب این واقعا آدم جز این که انگشت حیرت بدهم بگیره، اینم جز اون مشکلات زندگی هنریست که شما از من سوال کردی، جز این که منگشت حیرت آدم به دهن بگیره. یعنی چپ بردن و نشون دادن به مردمای مناطقی که دسترسی به اینجور فضاها ندارن کم اهمیت تر از دعوت فلان شخصیت تو موزه هنرهای معاصره، فلان آلمانی آوردنش تو موزه هنرهای معاصره.
دیگه فعالیت دیگه تون چیه غیر از نقاشی تدریس میکنی؟ من تدریس میکنم نقد
شرایط هنری روز رو میکنم که همین امروز هم شما یه موردی شد تو روزنامه شرق امروز اتفاقا مصاحبه بلند راجع به تابلوی که فکر کنم جلسه پیش راجع بهش صحبت کرد، میگن یه مثال از اومد واقعا شاهد مثال شد در مورد اون صحبت‌های اون جلسه پیشم، نقد می‌نویسم، گالری هم داریم ما. فکر نمی‌کنم دیگه واقعا که تو نمی‌شناسم کسی رو که هم نقاشی بکنه در حدی که بتونه هر سال نمایش داشته باشه، هم آموزش بده، هم نقد هنری بکنه و هم گالری برای این کارا فراهم کرده باشه از توانایی‌های شخصی خودش. بدون من کسی هستم که تا امروز یک بار حقوق دولتی نگرفتم، یک بار از جای حمایت نشدم و صرف خودم و خانوادم که واقعا در این زمینه با ما همکاری کردن تونستیم اگر امکاناتی هستش فراهم بکنیم. و خب دیگه چه باید بکنیم برای این مملکت؟
شما دانشگاه استنفورد هم رفتیم، اونجا کارگاه آموزشی داشتم.
هم کارگاه آموزشی داشتم هم سخنرانی داشتم. هم بله، من دانشگاه استنفورد هم بعد دعوت شدم از طرف جامعه دانشجویان ایرانی دانشگاه استنفورد توی نمایشی که تو امریکا داشتم، اونجا دعوت شد از من. من رفتم و در اونجا اونطور که به من گفتن اولین نقاش ایرانی یا شاید تنها نقاش ایرانی بودم که اونجا سخنرانی داشتم و میتونستم، سخنرانیم هم آزاد بود، میتونستم راجع به آثار خودم صحبت بکنم، به کارهای زندگی هنری خودم صحبت بکنم، اما ترجیح دادم که راجع به نقاشی معاصر ایران و تاریخچه نقاشی در ایران، چون به هر حال تو امریکا دلم میخواست این منعکس بشه، تاریخ نقاشی ایران و تا حدی هم نقاشی معاصر ایران صحبت کردم. البته تو جاهای دیگه هم از من مثل کانون سخن و اینا بعدا تو امریکا دعوت شد. من اونجا اتفاقا راجع به نقش زنان در نقاشی معاصر ایران صحبت کردم که خیلی کار سختی بود اونجا، برای اینکه فضا و جو و جبهه بندی که وجود داشت خیلی موافق صحبت من اولش نبود، ولی خوشحالم واقعا این توفیقی بود برام که بتونم مسئله رو جلو ببرم و نشون بدم که یکی از اتفاقات مهمی که بعد از انقلاب افتاده حضور خانم هاست در عرصه های هنری ایران، چیزی که بی سابقه است، میتونم به جرئت بگم بی سابقه است.
کتاب اینا که چاپ نشده
هنوز که نه، توانایی مالیم اجازه نمیده، امیدواریم که آقای بهمنپور یکم به ما نظر لطف مثل بقیه بکنم، ولی نمیدونم چرا نمی کنم. به هر حال اینجا همین اعتراض من به ایشون بکنم، در شد که میدونن، مطلعن، با ایشون جلسه داشتم، نمیتونم بگم ای وای من نمیدونستم، چون یکی از تکنیکای تو ایران همون جلسه همین کلا ای وای من نمیدونستم. ما هرچی هم اطلاع رسانی میکنیم بازم در نهایت گاهی و واقع موفق نمیشه.
خب شما بفرمایید که چون شما آموزش هم میدین، این نسلی که آموزش میدین جوان ها با اون نسل خودتون دوران خودتون که آموزش میدیدید،
بله
میشه این تفاوت وجود مشترک این دو تا ویژگی دو تا نسل یا تفاوت ویژگی های این
بله ببینید اون نسل من اگر واقعا به این کار علاقه داشتن خیلی اهل ممارست بودن، اهل پیگیری بودن، پرحوصله بودن و اصلا تو ذهن ما نمی آمد که ما برای نمایش دادن کار بکنیم. اصلا نمایش دادن اون موقع اصلا مسئله هنر نبود واقعا. طبیعتا ما بیش از هر چیزی یاد گرفتن، تجربه کردن و کار کردن برای اون اصلا اصل بود. نسل امروز نسل کوتاه مدتی هستن، نسل کم حوصله هستن، فکر میکنن همه چیز باید خیلی سریع و کوتاه مثل اینترنت میمونه، مثل مباحث فیسبوکی و اینها میمونه، همه چیز کوتاه و شورت شده و زمان سریع میطلبه. در نتیجه حتی آموزش ها هم اینطوری شده. من خاطرم هستش که یعنی اوائلی که من تدریس میکردم همین 30 سال پیش، حتی هنرجو گاهی 1.5 سال فقط طراحی کار میکرد و با حوصله ادامه میداد، خب نتیجه های خوب هم میگرفتن. امروز واقعا کار به 3 ماه که میرسه اصلا دیگه حوصله‌شون سر میره، یعنی اون حوصله، اون تداوم، اون ممارستی که در اون نسل بوده. البته ببخشید من مجبورم اینجا یه کم هم چیز بود. و اون حق شناسی هم که بوده امروز کمتر دیده میشه، در صورتی که ما به عنوان کسی که 40 سال داره آموزش میده، اون چیزی که امروز داریم آموزش میدیم با اون چیزی که 40 سال پیش 35 سال پیش آموزش میدادیم قابل مقایسه نیست. از نظر پختگی، تجربه هنری، من در مورد خودم واقعا اصلا قابل مقایسه نمیبینم. اما متاسفانه هر چقدر از این ور به وزنش اضافه شده، از اون ور از زمانش کم شده و این نسل کم حوصله و پرشتابه و فکر میکنه هر چیز رو خیلی سریع و تند باید به دست بیاره. البته حقم داره، وقتی به شرایط اجتماعی نگاه میکنه میبینه یک عده بی زحمت یا کم زحمت و در یک شرایط کوتاه به یک امکانات خیلی گسترده و بی نهایت و عجیب غریبی دست پیدا کردن، خود به خود این به فرهنگ جامعه تزریق میشه که حوصله، صبوری، ممارست معنی نداره و نتیجه نخواهد داد و باید هر چیزی پرشتاب و کوتاه مدت و سریع اتفاق بیفته. ما نسل ما این شعر که فکر کنم مال سعدی بود، واقعا من خیلی برای خودم تکرار میکنم، میگه مرد خردمند هنر پیشه را عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه آموختن با دیگری تجربه بردن به کار. من فکر میکنم برای محیط، برای چه میدونم وزارتخونه آموزش عالی یا هر سازمانی که مسئول دانشکده هستش، حتما لازم و ضروری هست که یک آمارگیری بکنه، ببینه نسبت ورودی های رشته های هنر به خروجی ها، یک. دوم، بعد از 20 سال خروجی های 20 سال قبل چه تعداد از این افراد هنوز به خلق آثار هنری مشغولند؟ اگر جواب قانع کننده و کافی بود که هیچ، نشون میده روش درسته. اما اگر جواب درست نیست، قانع کننده نیست که من معتقدم نیست، و تعداد هنرمندانی که بعد از 20 سال یا حدود 20 سال هنوز دارن کار هنری انجام میدن و زندگی اصلشون زندگی هنری هستش، تناسب نداشت با تعداد ورودی های رشته های هنر، بیان صادقانه اولا بیان بکنن و به وسط بذارن و بررسی بکنن دلیل و علت این قضیه چیه، چرا اینقدر هزینه هستن پس میکنن، چرا رشته های هنر رشته های هزینه بری هم هستن، برای همین هم توی دانشگاه های پولی خیلی گرون قنن، خانواده ها این همه دارن هزینه میکنن برای بچه هاشون، تو این دانشکده هایی که پولی هستن، تو این حتی دانشکده های دولتی بسیار رشته هزینه بری هستن، اینا چرا باید اینقدر هزینه بشه و خروجی ها و در محصولی که جامعه در حقیقت بعد ازش برخوردار بشه درست و کافی و منطقی نباشه؟ چه علت ها و چه عواملی باعث این قضایا میشه؟ من البته چون تو محیط آکادمیک نیستم، یه دوره کوتاهی دانشگاه درس دادم، اما اون چی که بیرون میبینم و به هر حال دانشجوها پیش ما میان به ما مراجعه میکنن، ما مینویسیم میخونیم اینها، به نظر من تناسب درست و منطقی وجود نداره و دلیلش رو باید بررسی کنن. آیا دلیل در صرفا کادرای آموزشی است؟ آیا در اتمسفر و فضاهایی که تو دانشکده‌های هنری وجود داره هست؟ چه مسائلی باعث میشه که این همه سرمایه مملکت هزینه میشه و در نهایت باید خروجی منطقی داشته باشه، خروجی متعادلی در حقیقت داشته باشه؟ البته قابل کتمان نیست که امروز تعداد جوانهایی که دارن کار هنری میکنن نسبت به اگر چون ما عادت کردیم مدام قبل از انقلاب و ملاک میکنیم، نسبت به اون دوره تعداد کسانی که الان هستن تعداد قابل توجهیه، ولی مهم تناسب. ما باید یادمون باشه که ما پیک جمعیت جوان رو طی کردیم. آیا این تعداد به خاطر سطح آموزش بوده، فضای آموزش بوده واقعا، یا نه به دلیل پیک جمعیتی ما بوده؟ خب اگر اینها جواباش قانع کننده نیست، بیایم ببینیم، نگاه کنیم، بررسی کنیم چرا این اتفاق میفته، چرا تو خود دانشگاه این چیزا، من نمیدونم واقعا تو خود دانشگاه تا چه حد این مسائل باز میشه، بررسی میشه و اجازه داده میشه دانشجوها راجع بهش صحبت کنن و به نقد بکشن این چیزا، چرا ما منتقد نداریم؟ واقعا ما چه تعداد توی این تعداد رسانه هایی که روزنامه، مجله، رسانه، تلویزیون، رادیو و کل رسانه های حتی این سوشیال مدیا ها و این رسانه های که اینجا بهش رسانه های مجازی میگن، چرا ما منتقد واقعا نداریم؟ خب چرا این اتفاق میفته؟ چرا فقط دیالوگ برقراره؟ چرا فقط یک طرف صحبت، یعنی فضای دیالوگ نیم مونولوگ شده و فقط یک طرف صحبت میکنن؟ درست گفتم دیالوگ و مونولوگ؟ چون گاهی پسوک بهش میگم، ولی چرا فقط یک طرف صحبت میشه فقط؟ خب اگر این بحثا، این نقدا اجازه داده نشه، بررسی بشه، رابطه استاد با شاگرد و یک رابطه عاطفی و یک رابطه پدر و فرزندی و معلم و استادی به معنی که ما تجربه کردیم نباشه، طبیعتاً اون پختگی، اون بهره‌وری نخواهد اتفاق. رشته‌های هنری رشته‌های عاطفی هستند، رشته‌های هنری صرفاً علمی نیستند. یه استاد با 6 ماه سر کلاس اومدن درس دادن رفتن، نه همه تجربیاشو میتونی در اختیار، نه اون رابطه عاطفی اتفاق میفته که دانشجو از ثمره و شیره تجربیات اون بتونه بهره مند بشه. این اتفاقات به هر حال مجموعشون وقتی چی بشه در نتیجه میتونه اون وقت صدمه بزنه به اون کیفیت و به اون که حتی به کمیت هم.
خب من میرم سرفصل سوم راجع به یعنی نسبت شما با کاری که داریم میکنیم. سوال با این است که نقاشی برای شما چه مفهومی داره؟ شما چه بهره‌ای از این کار
می‌برید؟ چه بهره، منظورتون از چه بهره از نقاشی بردم؟ چه بهره اقتصادی بردم یا چه بهره معنوی بردم؟
بیشتر رابطه حسیه.
بله.
یعنی چرا وقتتون رو صرف نقاشی
می‌کنید؟ شایدم چون کار دیگه بلد نیست. چون کار دیگه بلد نیستی می‌کنم. ولی من بد نیست اینجا این رو اشاره بکنم که من حتی ساختمونم ساختم. یعنی تو اونم دیدم که میتونم پسش برمیام. و من فقط نقاش که من مجسمم سازیم، یعنی مجسمم کار کردم. و کارهای اجرایی و مسئولیت‌های اجرایی هم مثل اکسپو 83 و اینا رو داشتم و اتفاقا هم فکر میکنم به نحو مطلوبی انجامشون دادم. یعنی این نه نیست واقعا در من، چون حالا نمیخوام راجع به اون بخشا دیگه وقتتون رو بگیرم.
نه بیشتر منظورم آره. توانایی شما چیه؟
نه میدونم، حالا میپردازم.
من کاملا این رابطه میپردازم، عاشقانه، عاطفی، این رابطه حسی که بله. بالاخره شما درگیر نقاشی هستید، میخوام
ببینم
این رابطه رو
میخوام که بله. الان میگم خدمتتون که چه رابطه حسی باعث شده که من به نقاشی. ببینید انسان ساختار ذهنیش اینطوری هستش که یعنی به این شکل فکر میکنه که از راه تصویر و کلمه انسان تفکر و شخصیتش ساخته میشه. یعنی ما چیزهایی رو تصویر میکنیم در ذهنمون، اون تصاویر رو برای خودمون تفسیر میکنیم و معنا میدیم بهشون و اون تفکر اسمش رو میذاریم تفکر. این توی درس منطق هم هست، ما یه دوره کوتاهی درس منطق خوندم بینید. خب حالا افرادی هستن که تصویر سازی ذهنشون قوی تر از کلمه سازی هست، یعنی تصویری فکر میکنم بیشتر به جای کلمه‌ای فکر کردن. در افراد دیگری کلمه‌ای بیشتر فکر میکنن به جای تصویری فکر کردن. عده معدودی هستن که تعادل بین این هاست. اینا کسانی هستن که هم میتونن کار تجسمی و تصویری انجام بدن، هم میتونن کار کتابت و نوشتن یا کار کتابت انجام بدن. معمولا در جوامع ما که بحث نوشتن و کتابت قوی تر از جنبه های تصویری هست، این تصور وجود داره که درک جهان هستی صرفا از راه کلمه وجود هست. یعنی فلسفه در کلمه وجود داره، همونطور که شاعران ما فلاسفه ما هستن یا فلاسفه ما اکثرا شاعر هستن، و رابطه انسان با خودش، رابطه انسان با هستی، با طبیعت، با مسائل پیرامونیش از راه کلمات بیان میشه و تفسیر میشه. این به خاطر نیست که فرهنگ کلمه‌ای در شرق قوی تر از فرهنگ تصویری هستش. اما از دید ما، یعنی که افرادی که کار تجسمی و تصویری میکنن، اینطور نیست. من شخصا به تجربه هر روز بیشتر این رو درک میکنم که انسان از راه فرم، شکل، رنگ، بافت و هر المان تصویری دیگری همون قدر میتونه با هستی رابطه برقرار کنه، هستی رو دریابه، درک بکنه که یک فیلسوف از راه کلمه میتونه. منتهی درک این یک کمی نیاز به بررسی و شکافتن و تجربه داره و بهش پرداختن. اینطور نیستش که یک نقاش یا یک تصویرگر یا یک کسی کارگردان سینما دریافتش از جهان هستی کمتر باشه یا محدودتر و الکمتر باشه از یک کسی که به ادبیات میپردازه، یک نویسنده، یک شاعر یا یک فیلسوف و ادیب. نه، ما اصلا در ادبیات خودمون بحث مشاهده، شاهد، نظر، نظربازی بسیار گفته شده. در نظربازی ما بیخبران حیرانند. من چنینم که نمودم دیگر ایشان دادند. میتونه جواب سوال شما باشه نه؟ من چنینم که نمودم دیگر ایشان دادند. تنگ چشمان نظر به میوه کنند. ما تماشاگران بستانی. یعنی نظربازی، نظاره کردن، شاهد بودن و مشاهده یکی از کانالهای بزرگ ارتباط با هستی و ذات هستی و خود انسان با خودش هستش. این شاید یک عامل مهمیه در اون بعد عاطفیش و تفکریش که من عمرم رو تو این راه دارم طی می‌کنم و به هر حال به سر میارم. یعنی از راه مشاهده آدم میتونه به خیلی دریافتا برسه. سوال اون جلسه قبل شما هم که گفتی تو دانشگاه نرفتی چجوری میتونستی فیلسوف بشی، یه بخشش هم اینطوری میهست واقعا. انسان از راه شما، ما وقتی به دنیا آمدیم چشم باز کردیم، قبل از اینکه با کلمه آشنا بشیم رنگ دیدیم، نور دیدیم، سایه روشن دیدیم، فرم دیدیم. ما اطرافیانمون رو از راه فرم شناختیم نه از راه کلمه. ما مادرمون رو، پدرمون رو، مخصوصا مادر رو از راه فرم چشم باز کردیم، از راه فرم جهان هستی رو دریافت کردیم. چرا ما در خواب این همه تصویر رنگارنگ میبینیم، این همه جهان بدیع میبینیم؟ خب اینها نشون دهنده نیست که فرم، شکل، تصویر در عمق ناخودآگاه ما نهادینه است و در خواب ما به اینها کمپوزیسیون میدیم و ازشون اون چیزی که نیاز خودمون هست رو بیان میکنیم یا دریافت میکنیم ازش. پس جهان فرم و شکل و چیز یک راه بسیار بازی هست برای دریافت جهان هستی.
بفهمید که دنیای خیال شما با دنیای واقعی بیرونی چه تفاوتی داره و بین این دنیای خیال و اون دنیای بیرون چجوری تعادل برقرار میکنه؟
خب گاهی وقتا خیلی سخته این که بین چطور بین دنیای شخصی و درونی خودم و جهان بیرون و واقعیت‌های بیرون میتونم تعادل و تناسب برقرار کنم گاهی وقتا سخته. ولی اصولا من به دلیل اینکه از طبقه اجتماعی آمدم که در اون طبقه خیلی تایید نمیگرفتم و مدام با واقعیت‌های عینی باید سرکله میزدم و خیلی نیاز یا عادت به تایید گرفتن نداشتم و صرفا متکی بر اون پافشاری‌های خودم کار کردم و جلو آمدم، طبیعی هستش که میتونستم تا حدی بین زندگی، یک زندگی عینی و واقعی و زندگی شخصی و هنری و توهم، تخیل و توهمات هنرمندانه یک تعادلی برقرار کنم. ولی خیلی مواقع واقعا هم همیشه راحت نبوده این مسئله. خیلی وقتا انسان در خلوت خودش در حال و هوایی است که به قول مولانا میگه که چه عروسی است در جان که جهان ز عکس رویش چو دو دست نو عروسان تر و پرنگار بادا. و وقتی شما از آتلیه میای بیرون با واقعیت هایی روبرو میشی که با قول جوان ها میخوره تو پیشونیت در حقیقت به هوشت میاره آن جهان تر و پر، اون دستان نو عروسی که اینقدر پرتراوت و پر از نگار بوده، واقعا پر از نقش و نگار بوده، واقعا یک دفعه تبدیل به یک چیز دیگری خواهد شد. و امروز هم همین الان هم که در خدمت شما هستم، احساسم و جانم در بین این دو فضا در کش و قوس. واقعا یه اتفاقات تلخی برام میفته، برای شخصی خودم.
سوال بعدی اینه که چه چیز الهام بخش شماست؟ بعضیا مثلا یه سبک هنری میگن الهام بخش، بعضیا میگن مثلا فراخ هنرمند الهام بخش شماست، بعضیا میگن اون اثر هنری الهام بخش.
من سوالتون این که چه چیزی الهام بخش من هستش رو باید بگم که بیشتر واقعیت‌های عینی، حالا این واقعیت‌های عینی هم مربوط به حال و هوا و احساس شخصی خودم به عنوان انسان میشه و هم محیطم هم از محیط عینی، منطقه‌ای، مملکتی، جغرافیایی، جهانی و تفکرات فکری و نوع رابطه هام و این چیزها، مجموعه اینا من از اینا میگیرم. چون خیلی نقاش باسوادی نبودم که بگم که فلان و کل تاریخ هنر رو زیر رو کردم و کل مثلا شیوه ها و مکاتب رو دریافت. اگرچه مثلا آقای قره‌باغی رو چیزی که نوشته گفته این تمام اسم برده یکی که این دوره ها رو واقعا طی کرده، ولی جون لطف کرده به من. ولی واقعیت این هستش که من بیشتر از واقعیت‌های عینی خودم و محیطم میگیرم، کارام هم فکر میکنم اینطور نشون بده.
اگه یه اثر هنری میخواستم در خودتون داشته باشین، کدوم اثر بود؟
نه این سوال خیلی، این که من چه اثر هنری رو اگه قرار بود یه دونه انتخاب کنم برام خیلی سخته، برام نه واقعا خیلی سخته.
شما هنرمندان ایرانی پول دادین یه اثر هنری بخرین؟
نه، برای اینکه انقدر پول نداشتم که این کار رو بکنم، پول ندادم. داشتن دارم از آسان لطف کردم به من دادن یا ما محافظه کردیم مثلا اینها، ولی پول ندادم اثر هنری از کسی بخرم. برای اینکه واقعیتش این هستش که پول تعلیم و آموزش به این چیزا نمیرسه. ما یه جوری برنامه ریزی و کمپوزیسیون میدیم به زندگیمون که بتونیم به اون چیزای ضرورتر. واقعا اینطوره، واقعا اینطوره.
خب اونایی که حالا عوض کردن یا هدیه دادن، کدومشو بیشتر از هم دوست
دارید؟ این سوال خیلی سختیه، یه نیاز به یه آمادگی داره. فعل بدای گفتنش یکم مشکله، اجازه بدید ما رو با دوستانمون سرشاخ نکنیم. من اصلا تو آتلیه کار میکنم که کاملا دیواراش خالیه، برای اینکه هیچ نقشی از قبل به خودم سفارش ندم و تأثیر نگیرم و چیز نکنم. اصولا هم اهل شی جمع کردن نیست. الان شما تو آتلیه من هستین، نسبتا هم کوچیک خیلی نیست ولی و فضا داره، ولی میبینید فقط چیزای ضروری کاریم اینجا هستش. خیلی آدم شیباز و علاقه به چیز خاص ندارم، همونطور که تو غذا هم هیچ غذا، کمتر غذایی هست که من نخورمش یا بگم دوست ندارم، یادم نمیاد کمتره بینه تو. اصولا آدم چیزی نیستم.
خب بر اساس تجربه تو تا حالا وقتی اینو شاید یه جور گفتیم، مثلا بپرسم که بزرگترین کشمکش شما با من یه هنرمند چی بوده تا حالا؟ که گفتین هم درگیری زندگی و
آره واقعا بالانس کردن واقعیت ها، خصوصا وقتی با ادارات دولتی سر کار دارم. که الان یه موردش رو با اداره ثبت درگیرم واقعا. واقعا خیلی آزاردهنده است. این به این معنی نیست که من هنرمندم و احساساتیم و اصلا اینطوری نیست. من از خیلی از اونها آدم های سفت و قستر و سختی کشیده تری هستم و کار عملی و بدنی کردنی تری هستم. چون بلا فاصله میگن خب هنرمندن و احساس، ولی واقعا سزاب آوره، واقعا کشنده است. من نمیدونم واقعا کی بالاخره مردم باید نجات پیدا کنن از این شرایط کشنده که گاهی وقتا خیلی هم نوجوان مردان است.
شما کلید موفقیتتون رو تو تداوم این کار هنرتون در چی می‌بینید؟
البته این مشروط به این نیست که اول من اصلا موفق بوده باشم، ولی شما لطف دارین که میگین کلید موفقیت. من فکر میکنم در پافشاری، یکی پافشاریمه، یکی هم بدون اغراق در شانسی که در انتخاب همسر آوردم. واقعا میگم اینو، واقعا میگم. و ولی اصولا آدم سمجی هم، اصولا یک جور چغری بدقلقی دارم که اون چغری فکر میکنم یکم کمکم کرده.
برنامه روزانه نقاشیتون چیه؟
من به غیر از دو روز در هفته که کلاس دارم صبح و بعد از ظهر، بقیه روزا رو تقریبا کار میکنم. اگر چیزای غیر از باعث نشه که من مجبور بشم برم بپردازم به چیزا، بقیه روزا رو تقریبا کار میکنم. این کار شامل نقاشی کردن، نوشتن، خوندن و همه این چیزا، چون میدونی که من کار نوشتنی نقدم میکنم همه، و روزنامه ها رو بعد صبح حتما من چند تا روزنامه رو میبینم. میخوام مال یه روزم رو تعریف کنم. صبح از ساعت 5:30 بیدار میشم من معمولا، بعد میرم ورزش معمولا یه رو به 7 میام. بعد از اون من پیاده روی و یک کمی هم کار بادی بیلدینگ، کار بدنی تو پارک میرم و انجام میدم، و بعدم میام بعد از صبحانه دیگه اگه کلاس نخوام برم میام تو آتلیه معمولا مشغول میشم. حالا ممکنه کتاب بخونم، ممکنه کار نقاشی بکنم یا بنویسم یا اینها، ولی روزنامه رو حتما روزی 3 تا 4 تا روزنامه تو اینترنت البته میخونم صبحا معمولا روز 3-4 تا.
فکر میکنید در آینده کاراتون به چه سمت پیش بره؟
نمیدونم واقعا نمیدونم، اصلا قابل پیش بینی برام نیستش.
چی از نمایشگاهاتون و بینال ها و جوایزی تا رو گرفتین اینا یه مروری بکنین از اول تا حالا؟
حتی خیلی چیزی، ولی به هر حال من از یه اولین موردش قبل از انقلاب اتفاق افتاده که سال فکر کنم 55 بوده که به عنوان نقاش برگزیده جوان انتخاب شدم، که اون دفعه تو گفتم بعدم جایزه به من تو کاخ نیاوران دادن اینا. بعدش هم من بعد در سال 58 یا 59 که انجمن فرهنگی ایران ایتالیا هنوز فعال بود، با در نظر گرفتن کارهایی که من میکردم، مخصوصا کاری که تو موزه مشغول بودم، یه بورسی رو برای من درست کردن و اون بورس رو چون جنگ شروع شد و اینها قرار بودش که به هر حال گفتم وزارت ارشاد و وزارت علوم هر دو موافقت کنن با خروج من، و وزارت علوم این کارو نکرد، وزارت ارشاد انجام داد وزارت علوم، و من از اون بورس آکادمی روم محروم شدم. و بعد از اون دیگه
هیچ دلیلی نیوردن که چرا،
نه بهت گفتن شما میرین اونجا شما رو فاسدتون میکنن. بله، کسی هم که گفت خودش امریکا درس خونده بود، بعدم فهمیدم امریکا.
چه سالی بود؟
59 یا 60 بود.
خب
بعد بگی
بقیه نمایشگاهاتون.
بعد خب من یه نمایش بعد از اون کاری رو تو موزه، اون کار بزرگ رو انجام دادم و نمایش خصوصی داشتم توی موزه هنرهای معاصر بعد سال 67 بعد از پذیرفتن قطعنامه. بعد چون خودم گالری، اقدام به تأسیس گالری کردم و طبیعتا خیلی از نمایش‌های خودم رو تو گالری شخصی خودم انجام میدادم، چون اون موقع گالری ها فعالم نبودن، اصلا گالری چیز نبودن و فعالم نبودن، و بیشترشون رو من خودم تو گالری خودم کارام رو به نمایش میذاشتم. من یه دوره های مخصوصا دو مداد رنگ کارهای داشتم با مداد رنگی که طبیعت و اینها رو ساخته بودم، یه دوره های اونا بود، طبیعت های رنگ روغن بزرگ بود. البته طبیعت که میگم نه صرفا از طبیعت ساخته بود، بلکه به طور به اصطلاح خلاقی و توی آتلیه من اونا رو کار ذهنی کار میکردم و اینها. این دوره های کاری و یه دوره کارهای فیگوراتیو هم بود اتفاقا که کارهای بزرگی هم بود، باز اونا رو مجبور بودم تو گالری و شخصی خودم نمایش بدم. فرامرزی اون موقع میدان ونک تو پاساژ ونک طبقه چهارم بود، اونجا هم کلاسمون بود، هم که محل نمایش کار. بیشتر کارا رو من همونجا انجام دادم. خب بعد دیگه تو که گالری ها به تدریج باز شدن، تو گالری های مختلفی من کارام رو به نمایش همچنان گذاشتم. بعد بیرون از اینجا تو امریکا نمایش داشتم، گالری سیهون امریکا داشتم و دانشگاه استنفورد کار داشتم و این چیزایی که داشتم و لوح تقدیری هم از دانشگاه استنفورد دارم.
آخر نمایشگاهتون کی بود؟
پارسال بوده.
کجا؟
گالری سیهون بوده، تهران، سیهون تهران بود آخرین نمایشگاه. حالا مال امسال هم که هنوز مشغولیم که تدارک ببینیم برگزار
بشه. آخرین نمایشگاهتون موفق بود؟
والا اینطور که هم منعکس شد و زیاد هم دیگه سولد آوت شد و موفق بود و هم انعکاس خیلی مطبوعاتی خیلی خوبی داشت و هم و البته تو بینال تو ببخشید تو حراج تهران هم کار من همین سال گذشته بود و فروش داشت.
چند فروخته؟
6 برابر قیمت پایه.
مال خودتون بود یا نه؟ مال خودتون
بود؟ مال خودم بود دیگه.
نه نه، منظورم که در فروخته بوده یه کسی دیگه برده بود یا خودتون برده بوده؟
نه نه نه، مال خودم بود. آره مال خودم بود، مالکیتش مال خودم بود، برده بودم بعد.
چه فروخته
شد؟ 32 میلیون.
اون وقت میشه به من بگین که نمایشگاه های آثار شما به شما چی میآموزه؟
به من میاموزه که بعد از هر نمایشی بعد من یه دوره جدید رو شروع کنم، یه حرکت جدید. مثلا نمایش پارسال من توی سیهون با اون چی که الان مشغولم این دوره هجوم کاملا دوتا چیز متفاوته. اون مال دوره های شهرم بود و بعد فکر کردم خب حالا فعلا دیگه این دوره دیگه فعلا کافیه، بعد دوره های کویری ها رو شروع کردم که به شهر تهاجم و اینها داره منجر شده و چیز شده. این نمایش ها هر کدومش یه دوره رو متوقف میکنه و یه حرکت جدیدی رو، یه زندگی هنری جدیدی رو از این نظر باز میکنه.
مخاطب شما، مخاطب آثار شما کجاست؟ یعنی کسی وارد نمایشگاه شما میشه، شما چه انتظاری ازش دارید؟
من فقط انتظار دارم که خوب ببینه دیگه، بتونه یعنی با دقت یکم با حوصله ببینه. اگرچه امروز حوصله ها کم شده و نمایشگاه خیلی کوتاه مدت دیده میشن، ولی دلم میخواد اثر طوری باشه، این نبین که بگم بیننده مسئله، دلم میخواد اثر طوری باشه که بتونه بیننده رو در برابر خودش نگه داره و تا حدی رابطه برقرار و به تفکر وابداره و به تا حدی بتونن با همدیگه یک رابطه برقرار بکنن. این خیلی برای من موفقیت مهمه، برای من واقعا، که اگر این اتفاق بیفته.
حالا شما وقتی کسی میاد بهتون نمایشگاهتون با نقد های مثبت و منفی احتمالا روبرو میشه.
بله بله.
شما در برابر نقد های منفی
بله 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 بله
عکسوارتون چیه شما؟
تو خودم یکم ناراحت میشم ولی سعی میکنم برو خودم نگیرم و سعی میکنم پوز خیلی دموکراتیک به خودم بگیرم و بپذیرم و
در واقع نفع منفی
منفی ها مثبت ها که خوشحال میکنه دادم.
حالا لطف کنین سوال ها رو پاسخ ها رو کامل تر بدین.
باشه چشم، باشه،
مخاطب
بدونه. ولی در حالا خارج از اینم، البته یه جواب کلیشه است، ولی واقعیت اینه که وقتی نقدم اصولا هر نقدی اولش تلخه ولی بعضش ثمره میده، یعنی اون تلخیه بیشتر ثمره میده تا تعریف و تمجیده. یعنی حتی آدم بدون اینکه خودش هم متوجه باشه بعد در این کار کردن میبینه که اون تلخه داره اثر میذاره، داره توجه آدم رو به خودش جلب کرده و داره چی میکنه. این تو آموزش هم همینطوره، یعنی یک معلم به گمان من ضمن این که تشویق کننده است باید توبیخ کننده باشه، برای اینکه اون توبیخ هستش که همیشه در خاطر هنرجو میمونه و باعث میشه هنرجو همیشه یک هشداری همراهش باشه. و این توی نقد هم همینطوره. نقد در حقیقت یک هشداره. حالا ممکنه نقد درست باشه یا درصدش درست باشه، درصدش هم منطقی نباشه، ولی نقد همیشه یک هشداره دیگه. و انسان رو باعث میشه انسان در خودش تجدید نظر میکنه، انسان در هدفش، در نگاهش به آثارش، در دلبستگیش به آثارش. یک حسن بزرگش اینست که دلبستگی ما رو به اثر کم میکنه و این خیلی مهمه. من فکر میکنم هنرمند باید خیلی دلبسته اثر خودش نباشه واقعا، و در حقیقت اگر باشه خودش رو تکرار میکنه بیشتر. اینست که نقد حسنش همین است. ما یکی از کمبودهایی که تو جامعه الان داریم نقده. البته شاید در کل دنیا اینطور باشه، یه دوی نظرشون نیست که اصلا کل دنیا به این سمت رفته که نقد هنری اصولا نوشته های کوتاه در جهان مجازی جای نقد هنری رو گرفته، ولی به هر حال جای نقد در جهان کمه. در ایران که اصلا مفقوده واقعا، ما کمتر دیگه الان منتقد داریم و این علتش قابل بررسیه. من البته راجع بهش چند بار نوشتم که چرا ما نقد هنری نداریم.
سیستم های آموزشی الان مؤسسات آموزشی به خصوص دانشگاه ها رو با سیستم های قدیمی تر چه تفاوت هایی داریم میبینیم؟
سیستم های آموزشی قدیمی تر یک کیفیت هایی داشتن که در جاهای خیلی در بخش های خیلی مفید بودن. یکی رابطه استاد و شاگردی بود که شکل میگیره، یکی توجه بیشتر به صبر و ممارست و تمرین و تکنیک بود که شکل می گرفت که خیلی مفید بود برای که پشتوانه همیشگی هنرمند می تونه باشه واقعا. و صبوری خیلی مهم بود و این و تواضع و استفاده از تجربه دیگران و گذشتگان. من معمولا این رو سر کلاسم میگم که هر نویسنده کتاب نویسنده‌های دیگر هم میخونه، هر شاعری شعر شاعرای دیگر هم میخونه، به صرف این که شاعر هست شعر دیگران رو نمیبنده بذاره کنار. چرا یه هنرمند، یه نقاش نباید تجربه و اساتید گذشته رو تجربه بکنه؟ یک تعصب یک تجانبه پیدا شده راجع به کپی آثار هنری. خب کپی آثار هنری در حقیقت دریافت تجربه است که مثلا 40 سال یه هنرمند 50 سال به دست آورده. حالا من با کپی کردن بخشی از اون تجربه رو میتونم تجربه کنم و دریافت کنم. اون چی که مضمونه کپیست شدنه، نه کپی کردن. ذهن کپیست خوب خلاق نیست، اما تجربه دیگران رو دریافت کردن و تجربه کردن و بررسی کردن، آنالیز کردن، اشکاله. این چیزیست که در سیستم‌های قدیمی بوده، اما اونا نقطه ضعف‌های خودشون رو هم داشتن و این که کمتر اجازه میدادن هنرجو پاش رو از اون دایره بیرون بذاره و طوری فضا چیده میشد که هنرجو محکوم باشه فقط تو همون فضا رو تکرار بکنه. این نقطه ضعفشون بوده. آموزش‌های آکادمیک و دانشگاهی این حسن رو دارن که اجازه جستجو، اجازه پرواز، اجازه بررسی شیوه های یعنی راه های مختلف رو میدن، اما پشتوانه های تکنیکیشون کافی نیست. صبر و حوصله و تواضع و ممارست رو کمتر آموزش میدن. من فکر میکنم که اگر بتونه انسان به روشی دست پیدا بکنه که این دو رو کنار هم به یک هماهنگی یا به قول نقاشا به یک هارمونی تبدیل بکنه، نتیجه خیلی خوبی خواهد داشت. بدون شک در روش‌های گذشته تجربه های خیلی خوبی هستش و در دورهای آکادمیک خیلی خیلی چیز های اون چرا که امروز به عنوان مبانی هنرها، مبانی تصویری تو دانشکده ها، تو مراکز آکادمیک ها در حقیقت آموزش داده میشه. گاهی یک نقاش باید سالها کار میکرد، جستجو میکرد تا دریافت کنه و بفهمه و مشکلات قضیه رو متوجه بشه. خب اینا امروز خیلی سیستماتیک شده، کلاسی شده و داره آموزش داده میشه توی دانشگاه. ولی اون بخش ممارست و گرفتن و تجربه کردن اساتید گذشته غایبه و این دو در کنار هم میتونن یک مجموعه و هارمونی خوبی رو بسازن.
سوال بعدی من راجع به طراحی آموزش طراحی. ظاهرا اخیرا کمی فکر میشه که طراحی خیلی شاید اینقدر ضرورت نداشته باشه مثل سابق.
نه.
و سریعتر برن رنگ گذاری. شما نظرتون راجع به طراحی و نقشش که در ساخت یه هنرمند بازی میکنه چی؟
بله. ببینین همونطور که شما الان تو سوالتون راجع به طراحی پرسیدین، اولا یه جور زدگی و ترس از طراحی تو جامعه اتفاق افتاده. افراد فکر می‌کنن طراحی یه کار خیلی شاق عجیب غریبی هستش که دریافتش و فراگیریش خیلی پیچیده و مشکله. این بخش مهمیش مربوط به خود استادا و معلمایی است که طراحی رو آموزش میدن. حالا چراش هم این هستش که آموزش اکثرا اینجا افتاده که آموزش هنر سیستماتیک نباید باشه، آموزش هنر جسته گریخته باید باشه، در صورتی که به نظر من میتونه تا حد زیادی تا یک مراحلش سیستماتیک اصلا باید باشه و هنرجو حتما اون دوره ها رو طی بکنه. ولی در مورد مسئله طراحی من اجازه بدین که خود طراحی رو از دید خودم و تعریف خودم بیان بکنم. شما وقتی رنگ رو، البته این تعریف رو فکر میکنم جاییش نشیده باشه، شما وقتی رنگ رو به حد اقل برسونید بهش میگن طراحی. طراحی چیزی جدا از رنگ و از نقاشی نیست، نه مقدمه یه برای نقاشی، نه چیزی جدا از نقاشی. شما وقتی رنگ رو به حداقل برسونید، مثلا تبدیل به دو رنگ کنید، یعنی رنگ مدادتون، تیره مدادتون و سفید کاغذ، اینجا دو رنگ داره کار میکنه، خب اینو بهش میگن طراحی. حالا شما این دوتا رنگ رو اگه مداد سیاه رو تبدیل به مداد سبز بکنید و شروع کنید با مداد سبز مثلا یک برگ درخت بکشید، اینو بهش میگن رنگ، در صورتی که این همون مداده، فقط رنگش تغییر کرده. طراحی در حقیقت، اولا در طراحی بحث حجم، فرم و جنسیت مطرحه. شما وقتی میخواین، شما نقاشید اولین بحثش به جهان فرمه، شما میخواین فرم رو بیان بکنی، شما نیاز دارین فرم رو بیان بکنی. شما بدون طراحی چجوری میتونیم ما جهان فرم رو دریافت بکنیم؟ چطوری میتونیم به عمق جستجوها در جهان حجم جلو؟ حجم در نقاشی معنیش سایه روشنه، یعنی وقتی ما میگیم حجم اصطلاح فنیش یعنی سایه روشن. خب شما بدون سایه روشن، بدون در جهان ما جهان حجمن، خب ما بدون سایه دریافت نور و تاریکی یا سایه روشن چطوری میخوایم بحث نور و تاریکی و حجم رو که این همه جهان تجسمی رو فرا گرفته رو دریافت بکنیم؟ و جنسیت ها، جهان ما پر از جنسیت های متفاوته. جنسیت رو توی نقاشی با طرح تو طراحی میشه نشون داد، با رنگ صرفا نمیشه نشون داد. ساخت و ساز طراحی باعث میشه که ما بتونیم جنسیت های مختلف رو از هم تشخیص بدیم. خب ما بدون این تجربه ها چطوری میتونیم جهان دریافتمون رو از جهان هستی بیان بکنیم؟ ببینید اینا ابزارهای بیان هستن. درسته که امروزه چاپ و پرینت و نمیدونم این ابزارها دارن کمک میکنن که شما یه شکلی رو بدون اینکه طراحی بکنین بتونین رنگ بکنین، اما بحث فقط این اثر هنری نیستش که، بحث دریافت ما از جهان هستی هست. بحث دریافت ما از جهان شکل و فرم هست به عنوان یه متخصص این رشته. ما تا رابطه های قوی تجربی با جهانمون برقرار نکنیم، جهان شکل، فرم، رنگ، حجم، سایه روشن، بافت برقرار نکنیم، چطور میتونیم یک بیان عمیقی، بیان از خود به خودی از جهان و دریافت خودمون رو از جهان بیان؟ برای همینم دوره های کاری کوتاه مدت میشن. برای هم یکی از دلایل این که افراد بعد از اینکه دوره های آکادمیک رو طی میکنن تداوم نمیدن کارشون رو، برای اینکه عمق دریافتشون از جهان تجسمی عمقهای کم عمقی هستش واقعا. به همین جهت هم نمیتونن اون چه که به عنوان فلسفه هستی هست رو از جهان تصویری دریافت کنن و فکر میکنن که این باید این هم برای چند تا نمایش روی دیوار فقط کافی هستش و بیش از اون که به دریافتای شخصیشون، به رابطه های عینیشون با جهان هستی، به جهان درون خودشون و جهان بیرون فکر کنن، به نمایش گذاشتن و دیوار فکر میکنن در حقیقت.
خب حالا بفرمایید که ما الان با سه نسل هنرمند رو برو هستیم. نسلی که پس کنیم فرشته مصفاری و علی اکبر صادقی رو پس کنیم، نسل میانه که روش 50
که من بهشون میگم نسل سوخته، نسل میانه. بله.
و یه نسل میانه، یه نسل جوانتر هست. بله. زیر 40-30 سال.
بله.
میشه تفاوت یا ویژگی های این سه نسل رو با هم تحلیل کنیم؟
خب نسل اون دوره‌ای که شما دهه 40 امروز بهشون میگن، نسلی هستن که به هر حال این توان و این امکان و این فضا رو داشتن که خودشون رو بشناسونن و معرفی شدن به جامعه، تعدادشون و شناسوندن و اینها با به اصطلاح برخورداری از اون اتمسفری که در اون دوره ها وجود داشت تونستن تجربه های خیلی متفاوتی رو بکنن و جهان مدرن رو برای اولین بار درک بکنن و این رو سعی بکنن توی کاراشون بیارن و ازش استفاده بکنن. به اضافه اینکه در همون دوره گرایش های سوسیالیستی در بین روشنفکرها خیلی متداول بود و خب این تفکر هم انسان رو میکشون به سمت نگاه به طبقه فرودست جامعه و اینها. در نتیجه اینها بین دو کشمکش قرار میگرفتن، یک کشمکشی که باید به طبقه فرودست جامعه وفادار بمونن و یک کشمکشی که جهان مدرن و جهان به اصطلاح جهان غرب ایجاد کرده بود و اینها بخشی همین کش و قوس به نظر من باعث شد که اینها موفق بشن شیوه هایی رو به دست بیارن که در عین نگاه به سنت جامعه و اون چه که اکثریت جامعه باشون سر کار داشتن به عنوان سنت و مدرن، جهان مدرن، یک پلی بزنن بین این دوتا و اون چه رو به وجود بیارن که به عنوان دو مشخصات کارهای هنری دهه 40 هست. یعنی هم ما گرایش های سنتی درشون میبینیم و بهره برداری از سنت که این ریشه سوسیالیستی داشت و هم مدرن کردن اون سنت که نگاه به جهان غرب و جهان مدرن داشت و خب این برای خودش یه شیوه شد. اما اون نسل دوم که نسل ما در حقیقت میشه، نسل سوخته ای هستن که اینها به دلیل شرایط انقلاب و بعد جنگ و شرایط اجتماعی بعد از جنگ کمتر دیده شدن، کمتر به حساب اومدن، در صورتی که باید گفتش که جزو شرافتمندان تریناشون بودن. چرا که مجبور شدن و محکوم شدن بیاموزن و اینها سالها آموختن ولی به نسبت اونچه که زحمت کشیدن و تربیت کردن و آموختن دیده نشدن و بهشون پرداخته نشد و زمانی هم که امر سیاسی بر این قرار گرفت که دیده بشه حالا هنرمند، چون اونهایی که میخواستن حالا این امر رو در جامعه پیاده کنن خود چون از نسل جوانی نوکیسه بودن با نگاهی به جهان مدرن، برای این که بگم ما امول نیستیم، ما خیلی شیکیم، ما خیلی متجددیم، ما خیلی با دانش هستیم، هممون اسممون دکتره، آمدن به اون بخشی از جامعه تجسمی ما نگاه کردن که بخش جوان بود، برای اینکه بگم ما از دو جهان مدرن، از جهان مترقی در حقیقت چیزی کم نداریم و متاسفانه این وسط ظلمی شد به اون نسل میانی و کمتر ترجیح دادن نسل میانی رو ببینن و اتفاقا عمدی داشتن که نبینن. اما این وسط یه اتفاق ناگوار دیگه افتاد و اون این که خود نسل میانی هم در طی این سالها ساختار سیاسی اجتماعی به گونه‌ای بود که بهشون حالی که شما صاحب حقی نیستی و اینها باور نداشتن و ندارن که اینها حقی دارن در تجسمی این مملکت، حق دیده شدن دارن، حق دارن دیده بشن. و شما حتی امروز کتاب‌های تاریخ هنری رو که دارن می‌نویسن اگر نگاه بکنید به خوبی این دوتا بخش رو می‌بینید، یکی بخشی که مربوط به دهه 40، یکی بخشی که از روسر نسل میانی پریده جلوی پاش. این اصطلاحیه که من اولین بار به کار بردم، دیدم دوستان دیگه هم بعداً تو دانشگاه‌ها به خوشبختانه به کار بردن، از روسرشون پریدن جلو پاشون و نسل جدید مدرن هستن که خیلی هم بهشون چسبه. امروز شما به هر گالری مراجعه کنیم میگه ما با شما دیگه، شماها جزو پیشکسوتای ما، با جوانها ترجیح میدیم کار بکنیم. مد شده، این یه جور شیکی شده و مد شده. و متاسفانه منافع اقتصاد هنریشون هم ایجاب میکنه که این کار رو بکنن. و اتفاقا از اون بدتر در زمینه اهداف خودشون حتی تاریخ هنر دارن تولید میکنن. و در این تاریخ هنرها شما وقتی نگاه میکنید میبینید یک بخش 30 ساله قایمه. و من چندین بار تا حالا نوشتم، ولی خب خوشبختانه چون هیچ وقت جوابی از هیچ جا نمیاد این نوشته هم باد هوا میشه، هیچ جوابی نمیاد که آقا پس در ظرف این 30 سال اخیر آیا نقاشی ایران خابیده بوده؟ فقط یه دهه 40 وجود داره و یه نسل جدید جوان. پس این نسل جدید جوان از کجا نقاشی رو آموخته؟ اما جالب اینجاست، این خیلی بامزه است که میگن نه، اینها چون بیشتر آموزش دادن کمتر هنرمند بودن. خب ما اینجا فهمیدیم پس آموزش دادن یه پوان منفیه، اما عیب نداره. شما بفرمایید ببینم کدوم یکی از هنرمندان مطرح دهه 40 نیاموختن؟ تو دانشگاه‌ها درس ندادن. شما یک هنرمند دهه 40 اس ببر که این افتخارش این نباشه که تو دانشگاه تدریس کرده، بیان جواب بدن. مگه به ما نمیگن، به نسل من میگن شماها نقطه ضعفتون اینه، هنرمند نیستین، آرتیست نیستین، برای که بیشتر معلم بودین. پس چطور دهه 40 یا همه افتخارش این نیست که استاد بودن، همشون دانشگاه درس دادن، چطور اونجا امتیاز این مسئله؟ نه، علتش این نیست. علتش این هستش که نیاز اقتصادی ایجاب میکنه که دیده نشه. بنیانش هم دو تا چیزه، یکی تازه به دوران رسیدگیه و مدرن نشون دادن و متجدد نشون دادن و بروز نشون دادن خودشون، دوم نیازهای اقتصادی یه مش گالری تازه به دوران رسیده است، چون کار جوان ها ارزون قیمت میخرن، روشون کار میکنن، با قول خودشون پرزنتش میکنن، معرفیش میکنن و میتونن روش سود اقتصادی ببرن. و به دنیای مدرن بیرون هم یه حسن دیگه شم اینیست که به دنیای مدرن بیرون میتونم بگم آقا ببینید ما چقدر مدرنی، فکر نکنید ما امولی، ما فکر نکنید ما عقب موندیم. ما کتابایی هم که چاپ میکنن تو همون بحثه، گفتیم که در تاریخ بمونه.
نسل
سوم نسل جوان هست، من یادم رفته، نسل سوم نسل جوان هستن که از ثمره تجربه اون نسل میانی که 30-40 سال آموختن دارن بهره‌مند میشن. و تو اما اکثرا ناوفادارانه و قدر ناشناسانه و همشون سعی همه، نه من اقراق گفتم این رو، اینو اصلاح کنیم بعد، اکثرشون سعی در این دارن که بگن ما هممون از زیر بوته عمل اومدیم، ما هممون خودمون بر تجربیات شخصی خودمون تکیه کردیم جلو آمدیم، در صورتی که ثمره اون همه تلاشی که 40 سال این نسل میانی همچنان داره ادامه میده و پرورش میده رو دارن ازش استفاده میکنن. و نسل جوان خوشبختانه چه به لحاظ کمیت نقش کمیت نسبتاً خوبی هست، البته تناسب با اون تعداد ورودی های به این رشته ها ندارن، ولی به هر حال به دلیل پیک جمعیتی کمیتشون خوبه واقعا و چیز هست. حالا بحث کیفیت هم یه بحث خیلی گسترده و طیفیه واقعا و زمان باید بگذره. یکی از شاخصاش هم اینیست که ببینیم که این نسل جوان از بین اینها چه تعدادشون تداوم دهنده هستن. یکی از شرایطش تداوم دادنه. ببینیم چه تعداد از اینها تداوم داده هستن. ما بینال های سراغ داریم که جایزه اول دادن به همین جوان های نورسیده و یک دونه شون الان اصلا کار هنری نمیکنه. جایزه های اول و دوم و سوم هم دادم بهشون، ولی هیچ کی هم نمیاد جواب بده. شما هایی که تشخیص دادین، هیئتی که تشخیص دادین اینها نوابغ هستن، خب کوچن اینا کجان؟ چرا نمیبینیمشون دیگه؟ علت به وجود آمدن مکتب سقاخونه و یا اینها یک بخشش همین دو گرایشی بودش که تو جامعه روشنفکری ایران بود، یعنی یک گرایش به سنت به دلیل تفکرات سوسیالیستی و که باب بود در جهان روشنفکری و به اصطلاح آکادمیک اون موقع، و یک نگاه هم نگاه مدرن و جهان جدید بود که میخواستیم بگیم که خب باید هم، یعنی نیازش هم بودش که گفته بشه. این دوتا در کنار هم به نظر من مکتب سقاخونه رو به وجود آوردش و اینها. قبل از اونم یکی از شیوهایی که شناخته شد و کسایی مثل مارکو گریگوریان و اینها اون رو معرفی کردن و شناسوندن شیوه های قهوه خانه‌ای بود و اینها، و بعد هم قبل مینیاتور هم که خب در کنار این چیزا بوده. ببینید من فکر میکنم که ما به اندازه کافی اولا کیفیت اینها رو در نیافتیم. مثلا مینیاتور واقعا یه هنر خیلی مهمی هستش، یه هنر خیلی عمیقی هستش، منتهاش انتظاری که ازش هست غیر واقع بینانه است. ما فکر میکنیم مینیاتور باید بیاد بپردازه به مسائل عینی و روز، و اصلا مینیاتور بحثش اون بخش شخصیت انسانی، ما وقتی انسانو تک بودی میکنیم اینطوری میبینیم. مینیاتور اون بخش زیبا و عاشقانه شخصیت و وجود انسان مورد بحثشه، و اصلا باید هم بپردازه به اون، باید بپردازه به اون بخش متافیزیکی شخصیت انسان، به اون بخش حسی شخصیت انسان، به اون بخش نیاز به زیبایی و زیباپسندی شخصیت انسان. خب این خیلی مهمه. این اگر جایگاهش مشخص بشه و مینیاتوریست‌های ما هم به خودشون شک نکنن و بدونن جایگاهشون کجاست، میتونه خیلی هنر غنی باشه، میتونه خیلی هنر ویژه‌ای باشه، میتونه. بعد خب یا بیایم نوع دیگری از نقاشی های همون قهوه خانه، نقاشی قهوه خانه هم ویژگی خودش رو داشته، ولی محدودیت ها و الکن بودن های خودش رو هم داشته و جد بوده. من فکر میکنم که ما با دستبندی و دستورالعمل نمیتونیم خیلی اتفاقات ملی یا سرزمینی یا اینجایی ایجاد بکنیم. حتی نقاشی مذهبیمون هم با همه حمایتی که شد و هزینه‌ای که شد اونطور که باید شکل نگیره. ما باید اجازه بدیم انسان‌های آنگونه به وجود بیان و باشن. اون انسان‌ها هر چی که ازشون تراوش بکنه اونگونه خواهد بود. گفتم واقعاً هر چی من الان شعرش رو یادم رفته، مولانا داره میگه هر چیزی که در از کوزه همون برون تراوت که در اوست. ما کوزه رو باید نگاه بسازیم، ما کوزه رو باید ببینیم چه جوری میشه این کوزه به وجود بیاد. ما اجازه بدیم که جهان کمتر دستوری در حوزه‌های فرهنگی شکل بگیره. این جهان کمتر دستوری من مطمئنم حتی فضاهای معنوی خیلی پربارورتری رو خواهد ساخت. ما نباید بترسیم از این قضایا، اصلا دلیلی نداره. هنرمند کارش کار معنویه، هنرمند کارش کار فرهنگیه، دلیلی نداره به حب و بغض به یک بخشی از این قضایا نگاه بکنه. آخه چه خصومتی میتونه داشته باشه؟ چرا ما باید این چیزها رو اینقدر واهمه داشته باشیم؟ بذاریم فضا شکل بگیره، بذاریم اون کوزه شکل بگیره، بذاریم اون چمن دانشگاه شکل بگیره، مطمئنن تا کارهای خیلی اصیلتر، معنویتر و ایرانیتر یا هر چی که بگیم با هر شکل خواهد گرفت. چرا ما باید 35 سال بعد از 37 سال اخیر یک بنای، یک معماری ملی که بتونیم امروز ازش دفاع بکنیم نداشته باشیم؟ واقعا این همه ساختمان‌های دولتی و غیر دولتی ساخته شده، کدوم یکیشون رو ما به عنوان شاخص معماری امروز میتونیم معرفی بکنیم؟ انصافا کدوم یکیشون رو ما به عنوان شاهد تا یک معماری مذهبی میتونیم معرفی بکنیم؟ چرا این اتفاق؟ بیایم ببینیم این قضیه رو از سر دلسوزی، ببینیم چرا این اتفاق نمیفته، چرا نیفتاده. ما هنوز باید وقتی صحبت از سمبول های معماری ایرانی میکنیم به دوره هایی بریم که دوره های قبل از انقلاب هستش. چرا بعد از انقلاب شکل نگرفته؟ تو زمینه های دیگه هم باید همینطور نگاه بکنیم، کارهای تحقیقیمون رو نگاه بکنیم. کارهای حالا این کاری که شما میکنیم من نمیدونم، واقعا یه عشق شخصیه، واقعا این کار شما یه عشق شخصیه و سعی خودت هم داری واقعا همه جور جورشو میکشی. ولی خب همه که به هر حال این باید فرهنگ باشه تو جامعه.
خب شما توی این 100 ساله از هنرمندایی که میشناسید هیچ فرد مثلا کدوم افراد به نظر شما تاثیرگذار بودن در حال بر تداوم؟
البته اونطور که تاریخ هنری که معمولا خیلی مدون نیست چیز میکنن در زمینه نقاشی، خب کمال الملک رو که طبیعتاً آدم اسم میبره به عنوان کسی که دریافتش که آموزش چقدر مهمه و بیش از به غیر از بحث خود کارهاش اون مرکز آموزشی یا اون هنرستانی رو که به اصطلاح ساخت و به وجود آورد با استفاده از موقعیتی که داشت و اینها و به هر حال شاگردانی که تربیت کرد و اون شاگردان با پایه آموزش‌های بعدی رو توی این مملکت، پایه آموزش‌های آکادمیک رو توی این مملکت گذاشتن و چیز کردن رو نمیشه باید اسپورت خواهنه خواه و چیز کرد. اما به هر حال ما در حوزه تجسمی افراد خیلی خوب شاخصی رو چه تو نقاشی، چه تو گرافیک، چه تو عکاسی و اینا داشتیم خوشبختانه. مثلا هنر عکاسی امروز خیلی هنر بزرگ و مهمی داره میشه و جایگاه خیلی خوبی رو خوشبختانه داره پیدا میکنه. یکی از دلایلش هم انقلاب و جنگ بوده که عکاسی رو مورد توجه قرار داده و امروز ما میبینیم. و سینما خب واقعا باید ما افتخار کنیم به خیلی از آثاری که به وجود اومده و تعدادی از کارگردانهایی که در این مقاطع داشتیم. اسم بردن از تک تک اینا از حافظه من یکم به دوره و میترسم این وسط یک کسایی رو فراموش کنم و ظلمی بهشون اتفاق، ولی واقعا در این حوزه، در حوزه ادبیات واقعا ما اگرچه به فکر میکنم ادبیات اونطور که باید به اندازه سینما و اینا رشد نکرد، ولی در حوزه ادبیات هم خب واقعا افراد زحمتکش و تداوم دهنده ای داریم که دارن کار میکنن. خب شعر اصلا البته من فکر کنم در این وسط یکم از همه مهجورتر مونده.
میشه بگید که خیال چیه؟ خلاقیت شعر رابطه خیال و خلاقیت از شما چیه؟
خیال بگم من دیگه تو به یه جوری هم اون قبل گفت، ولی خیال به نظر من تصویری است که در ذهن انسان ساخته میشه. اون تصویر با عادتها، دانش، سنتها و مجموعه اطلاعات ما تفسیر میشه. اون تفسیر در ما احساسی رو ایجاد میکنه، شکل میده و اون احساس دوباره تصویر جدیدی رو تداعی میکنه و باز اون تصویر دوباره تفسیر میشه و این چرخه ادامه. اینو ما بهش میگیم خیال. بعد فرمانید و خب حالا عده ای میتونن این سیر رو بیان بکنن یا بخشی از اون رو. هیچ وقت ما نمیتونیم کامل این کار بکنیم. ما بخشی از این تخیل و تفکر رو میتونیم بیان بکنیم. اونهایی که میتونن بیان بکنن معمولا بهشون هنرمند گفته میشه. ولی این چیزی نیست که فقط در هنرمندا اتفاق بیفته. خواب رو همه مردم میبینن. تفکر و توهم و تصویر و خیال رو همه مردم هم دارن. هنرمندا کسانی هستن که فرا گرفتن که اینها رو به گونه بیان بکنن، یا گوشه های از اون جهان سیال گسترده بی نهایت رو بیان بکنن. اون چیزیست که به قول مولانا بهش میگه صندوق ذات و صور. مولانا میگه تو در صندوق ذات و صور گیر کردی، یعنی ذاتش از تصویر ذات و صور. به هر حال و اون بخشی از اون جهان رو میتونن یا گوشه هایی از اون جهان رو در حقیقت میتونن بیان کنن، حالا یا با کلمه یا با صوت یا با شعر یا با صوت یا با تصویر. خب این رو وقت در اصطلاح فرهنگی بهش میگن بهشون میگن هنرمند.
شما به چه خصوصیتی در واقع اثر هنری رو میگید که اثر هنری ارزشمند و ماندگار؟ خصوصیت آثار هنری ماندگار چیه به نظر شما؟
به نظر من آثاری هستن که بعد از سالها اگر همچنان خودشون رو حفظ کردن و تونستن در ذهن اکثریت جامعه بمانن، پس اونها حتما یک نشانه ها و المان هایی دارن، یک با خودشون چیزی رو حمل میکنن که باعث حفظشون میشه. ولی شکی نباید کرد که یکی از علتهای اون چیز حس ماندگاری است که هنرمند در موقع خلق اثر هنری با خودش باید داشته باشه. حس ماندگاری یک پدیده، یک چیز، حس بسیار مهمیه در جامعه و همینطور برای فرد. اون چرا که یک جامعه رو ماندگار میکنه، اون چی که آثار فرهنگی یک جامعه رو ماندگار میکنه، حس ماندگاریه. شما برای چی دارین این کاری رو که الان مسئولیتی رو که دارین انجام میدین به گرده، برای خودتون تولید کردین و دارین به گرده؟ برای حس ماندگاری، برای که فکر میکنین که کار ماندگاری داره اتفاق میفته. این حس ماندگاری از شما یک کاراکتر فرهنگی میسازه. حس ماندگاری وقتی تو جامعه لطمه میخوره، جامعه کوتاه مدت میشه، اثر ماندگار درش خلق نمیشه. خب این حالا قابل بررسیه که این حس ماندگاری چرا به وجود میاد، چرا در شرایطی هست، چرا در شرایطی کمرنگ میشه. اون وقت دیگه باید با مورد بررسی قرار بگیره. در هنرمند هم وقتی حس ماندگاری باشه میتونه آثار هنری ماندگاری رو خلق بکنه.
شما چه تعریفی از هنر سنتی دارین؟ چه تعریفی از هنر مدرن دارین؟ بعد در واقع تهش سوال اینه که آیا بین هنر سنتی و هنر مدرن تعارض شما میبینید؟
نه، چرا باید تعارض باشه؟ ببینید هنر بله من بین هنر سنتی و هنر مدرن چرا باید تعارض باشه؟ سنت ها نیازهای انسان بودن که بر اثر تکرار تبدیل به عادت شدن و عادت ها در طی زمان تبدیل به سنت میشن. خب اینا نیازهای انسان امروز هم داره به نیازهای خودش پاسخ میده. خب طبیعتا سنت خاص خودش رو میسازه و اینا اصلا ادامه هم هستن، در تداوم هم دیگه هستن، در تعارض هم دیگه نیستن. ما امروز سنت‌های خودمون رو میسازیم. من وقتی صبح پم میشم میشینم روزنامه رو تو اینترنت میبینم، سوشال مدیا رو سر میزنم، نمیدونم چک میکنم، دارم یک عمل سنتی انجام میدم. من دارم یک عادت رو تکرار میکنم. این همه عادتی است که در گذشته هر روز صبح ممکن بوده یکی بره زورخونه. اینها اصلا نوعشون تغییر میکنه، شکلشون بنابر نیازهای انسان تغییر میکنه. حالا گاهی عادتها بلند مدتن، ماندگارترند، حس ماندگاری بیشتری با خودشون دارن، بیشتر سنتی دیده میشن. گاهی کوتاه مدتترن، به شکل یک حرکت گذرا بهشون دیده میشه. اینا هم با شرایط زمانی و مکانی و تاریخی میسازه اینها رو. این طولانی مدت و کوتاه مدت ها هم شرایط اجتماعی، شما در اصل اینترنت سرعت و این جهان منفجر شده اطلاعاتی نمیتونی دیگه انتظار سنت های متداوم چند نسلی رو داشته باشی. 35 سال پیش ما هیچ کدوممون از اینترنت مطلع نبودیم، هیچ کدوممون موبایل نداشتیم. ظرف 35 سال ببین چه جهانی در برابر ما دهان گشوده. اصلا نسل من و شما که هر چقدر شنو میکنیم به ساحل به هیچ طرفش نمیرسیم. واقعا حس من اینطوریه. خب این یه اتفاق تاریخی است که به وجود اومده. خب این سنت خودش رو هم میزه، اما این سنت تعریفش با سنت پدران ما متفاوته. ما مشکلیم سر این دوتا تعریفه. این سنت خودش رو داره، اونم سنت خودش. دو مشکل ما این نیست که اون تعریف رو میخوایم بیاریم با این مترش کنیم، خب جواب نمیده به ما.
خب حالا که شما رسید به دنیای انفجار اطلاعات و دنیای تکنولوژی جدید، میخوام بیاریم نظرت رو به ویدیو آرت و پرفورمنس و چیدمان و اینا چیه؟
بله، این جدید ویدیو آرت و پرفورمنس و این شیوه های بیانی جدید ثمره همون سنتی است که با هم الان صحبت کردیم. یعنی نیازها داره ابزارهای جدید بیانی رو ایجاب میکنه، به وجود میاره که اینها ضرورت زمانن، اینها باید دریافت بشن، اینها باید پذیرفته بشن. ما با اینکه صنعت سینما رو داریم، با اینکه عکاسی رو داریم، با اینکه ادبیات و کتابت رو داریم، بشر به دلیل مسائلی که باش در جهان خودش درگیره نیاز به ابزارهای بیشتری داره. با این همه سوشال مدیاهایی که ما داریم نیاز به ابزارهای بیشتری داره. و این شکلای متفاوت هنری که الان شما اسپوردین شیوه های بیانی جدیدی هستند که بسیار فشرده، بسیار موجز، بسیاری از مسائل اجتماعی، فرهنگی، فلسفی رو میتونم بیان کنم. من هفته گذشته یکی از همین پرفورمنس ها دعوت شده بودم موزه هنرهای معاصر. باور بکنید جناب انوار، اون مدتی که اونجا بودم من احساس میکنم فلسفه تجسم پیدا کرد. آمدم بنویسم راجع بهش نتونستم، کم آوردم. یعنی جهان فلسفه جلو چشم آدم تجسم پیدا کرده بود. اون چرا که به عنوان کلمه ما دریافت کرده بودیم عینیت پیدا کرده بود. طرف میگفت این داشت یک موسیقی بسیار آرومی رو چی میکرد. به بیننده گفت، بذار اسم ببرم ازشون، آقای علیرضا، دوست نویسنده من، امیر حاجبی، ایشون داشت این برنامه رو گفت میتونید بشینین رو زمین، میتونید بخوابین، میتونید راه برین، میتونید اون وسط از من سوال کنین. بعد اتفاقا صدای موتور برق بیرون میامد، تو موزه هنرهای معاصر هم بود، اتفاقا همون گالری بود که من 35 سال پیش اون کار بزرگ رو توش انجام ده. برای خود من یک اتفاق بود واقعا دوباره بیام تو اون گالری و شاهد یک پرفورمنس باشم. خود این شده بود برای من یک جهان پرفورمنس. ببینید ما هر کدوم اون یک جهان پرفورمنس داریم. عینیتی که اونجا داشت اتفاق میافتاد برای من یک جهان شدیم. حالا گفت این صدای موتور برقی که از بیرون میاد جزء برنامه‌مون هست. این تذکری هم که مسئول موزه میداد که به تابلوها نزدیک نشین، به تابلوها نزدیک نکن، اینم هست، عیبی نداره، اینم جزء پرفورمنس. ببینید شما تمام عینیت لحظه حال رو بپذیرید یک اتفاق فلسفیه، یک جهان عینیه. شکستن تمام سنت هاییست که باید یک اثر هنری در قبل توش اتفاق می افتاد و نشون داده می شود. یعنی باز یک حرکت شکستنی فلسفی می تونه باشه، یک اتفاق اجتماعی می تونه باشه. تمام سنت ها رو زیر سوال بردن با یک حرکت. ببین این دریافتش باید مهم باشه، بحثش باید جا بیفته، باید نقد بشن اینا، باید گفته بشن تا نسل ما که یکم ممکنه جبهه داشته باشین در برابر اینا و نسل جدید بیشتر دریافت کنید که آقا به چه ابزارهایی داره دست پیدا میکنه و چقدر خوبه اینا. مگه نقاشی چیه؟ نقاشی یک ابزار بیانه، ادبیات یک ابزار بیانه، سینما یک ابزار بیانه، پرفورمنس و هر شیوه دیگه، ویدیو آرت و اینها ابزارهای بیانی هست. خود من دارم الان کم کم یاد گرفتم، یه دوستایی رو به کمک طلبیدم که از جمله این دختری هم که اینجاست که از جهان این سوشال مدیا استفاده کنم برای معرفی کارم، برای ارتباط بیشتر با مخاطب. اینا همه جهان گشوده‌ای هستن که ما چه بخوایم چه نخوایم، چه تعصب بورزیم چه بپذیریم، اینها دارن به حیات خودشون ادامه میدن. عاشق شوهر نه روزی کار جهان سرایت، ناخوانده دست مقصود از جایگاه هستی. یا اون شعر اون مال مولانا میگه جمله بیقراریت از طلب قرار توست، یعنی دلت میخواد بری تو سنت بخواب، جمله بیقراریت از طلب قرار توست، عاشق بیقرار شو تا که قرار آیدت.
بفرمایید رابطه مدرنیسم با هویت ملی چیه و آیا جهانی شدن چه تأثیری تو هویت ملی ما داره؟
ما هر چقدر که بحث کیفیتی راجع به هویت ملی بکنیم، هر چقدر اجازه بدیم این بحث بدون ترس، بدون گزیده کردن در جامعه گسترش پیدا بکنه، طبیعتاً به عمقش داریم کمک میکنیم و این ما رو میتونه تا حد زیادی اون ویژگی‌های مثبت هویتی ما، هویت ما میتونه هم جنبه‌های منفی باشه هم جنبه‌های مثبت. تعصب رو هر کدومش اشتباه محاسبه است. اون جنبه‌های مثبتی که امروز به درد یک زندگی آرامش بخش، یک زندگی آینده ساز، یک زندگی بارور و تولید کننده میخوره رو ما باید بگیم. از جمله ما یکی از چیزهایی که کمبود داریم حتی تو زمینه اقتصاد، به نظر من اصلا صاحب نه، ما اقتصاد ملی هستش، ما تولید کنندگان سرمایه داران سرمایه گذارانی که عرق ملی داشته باشن. اگر این حس این خصلت در باشه در انسان، در هر موقعیتی که قرار میگیره مفید به جامعهش میشه. خب این یه فرهنگه، اینو نمیشه تو دانشگاه درس داد. این فرهنگ بعد اتفاق، فرهنگ چجور اتفاق میفته؟ فرهنگ با ساری شدن جاری شدن اتفاق میفته، با دستور اتفاق نمیفته، با تبلیغ اتفاق نمیفته، با چه میدونم چوب تعلیم اتفاق نمیفته. تعلیم باید فرهنگ باید جاری بشه، باید حس بشه، دریافت بشه، نقد بشه. وقتی تبدیل به فرهنگ شد، چه من هنرمند باشم، چه تولید کننده باشم، چه کارگر باشم، چه هر شکل شیوه دیگری از جامعه باشم، اون در من حضور داره، اصلا نیازی به آموزش نداره، اون در من حضور داره، اون خودش هدفهای خودش رو انتخاب میکنه و من رو به طرف اون هدفها هدایت میکنه. اون چی که مهمه فرهنگ واقعا و جهانی شدن یا هر شیوه دیگری از چیز هیچ ترسی نداره. ما چاره ای هم نه، اولا که چه ترس داشته باشه چه نداشته باشه، ما در برابر این سیل چه کار میتونیم بکنیم؟ خب اگه چاره ای نداریم، پس بیایم تا اونجایی که ممکنه ضربش رو حسناش رو بگیریم، عیباش رو هم تذکر بدیم، بررسی کنیم، درکش کنیم. مهم ایست که درکش کنیم. اگر ما جوان امروز خودمون رو با فرهنگ مجهز کردیم این در هر گوشه دنیا بره، به تجربه 30 سال اخیر حداقل ثابت شده که این همچنان مجهزه، همچنان مجهزه، عکسش هم هست. اگر مجهز نشده باشه با اون فرهنگ دریافت شده حسی شخصی خودش، با هیچ شیوه ما نمیتونیم این چوب کج رو راست کنیم، با هیچ روشی نمیشه. بیایم به فرهنگ اهمیت بدیم، بیایم بذاریم جامعه نفسهای فرهنگی بکشه، نترسیم اینقدر و با دید شک و سوء ظن نگاه نکنیم اینقدر.
بفرمایید که وضعیت هنر نقاشی رو در حال حاضر چجوری می‌بینید؟ شما توی هنر معاصر نوآوری هم می‌بینید؟
چه آره آره، من گاهی وقتا صادقانه بگم نمایشگاهی از جوونا میرم حسودی میشه بهشون، اینو صادقانه میگم، یعنی میبینم که چقدر جهش‌های خلاقه داشتند، از کجا دریافت کردن اینا رو، چطوری به این تجربه رسیدن. گاهی این اتفاق بر خیلی نمایش ها میرم که اصلا احساس میکنم وقتم طرف شده. واقعا نمایش های بد خیلی امروز میبینم متاسفانه، ولی واقعیت اینیست که خیلی گاهی وقتا یک کارا یک آثار میبینم که خیلی برام حسادت برانگیز. حتی
من به نظر شما هنر معاصر ما چه جایگاهی تو دنیا داره؟
اونو باید بیشتر از کسانی که جهان دنیا رو گشتن ببین. خب وقتی یه هنری هنوز به قدر کافی و قدر ظرفیتش به دنیا معرفی نشده، دریافت یعنی جواب این سوال یکم مشکل میشه. بعد معرفی شده باشه ما ببینیم چه جایگاهی پیدا کرد. مثل سینما، ما میتونیم الان سینمامون رو تا حدی این رو براش تعریف کنیم. چرا؟ چون رفته تو عرصه‌های مختلفی خودشو نشون داده. ولی نقاشی ما این اتفاق هنو براش نیفتاده، ادبیات ما این اتفاق براش نیفتاده. واقعا نمیشه گفت.
ببینید یه سوال بعدی من برمیکرد به فرهنگ رو عمومی کردن، فرهنگ یا توسعه فرهنگی. ما توی دنیای توسعه یافته فرهنگ و هنر با زندگی جاری مردم خیلی تلفیق شده است.
بله،
یعنی در لحظه بلد. هم داره زندگی میکنه،
یعنی فرهنگ شده در حقیقت بلد. یعنی واقعا فرهنگ شده.
قدیمای ایران قدیمای ما باز همین حالت داشت، چون توی خونه ای که میرفتی
فرهنگ بود،
زیبایی
بود.
ولی توی این معاصره که مثلا 50-60 سال اخیر
بله
اینو ما نمی‌بینیم.
به نظر
شما مشکل ما کجاست و چیکار باید
بکنیم؟ راه حلش؟ بله، مشکل ما و راه حلش وسیله ارتباط عمومی های ما هستن، تلویزیون ما با هستش، روز بر روزنامه های ما هستن. چرا نباید تلویزیون به عنوان یک وسیله‌ای که بیشترین تأثیر فرهنگی رو میتونه رو عادات و خصوصیت ها و دریافت های جامعه بذاره، مشروط برای اینکه موفق شده باشه بیننده رو جذب کنه، مشجور برای این که موفق شده باشه اطمینان بیننده رو به خودش جلب کنه. البته خب بیشتری تأثیر رو میتونه بذاره. اصلا ما چطور میتونیم ابزاری قوی تر از این پیدا کنیم؟ ما چطور میتونیم ابزاری قوی تر از جهان سوشال مدیاها و اینترنت پیدا بکنیم؟ خب ما بیایم دل وقتی این اگر تونسته باشه این اطمینان اکثریت جامعه رو جلب بکنه، میتونه تاثیر خودش رو بذاره. شما امروز یه اتفاق مثبت توی یه سریال میفته، به فاصله یه هفته اصلا میشه امروز کلمه پاچه‌خواری رو همه به کار میبره با عنوان یه چیزی اصلا پذیرفته شده فرهنگی. ببینید ما ابزارهای به این قوی داریم. اگر هنوز دغدغه و نگرانی فرهنگ سازی داریم، بعد ببینیم به ابزارمون نگاه کنیم، ببینیم ابزارامون درست کار میکنن و اگر کار نمیکنن چرا کار نمیکنن. این مهمه. چرا کار نمیکنن؟ سینما رو ما داریم، تلویزیون رو داریم، وسیله ارتباط جمعی رو ما داریم، این جهان گسترده اینترنت رو ما داریم. چرا ما باید نگران فرهنگ باشیم؟ چرا باید نگران باشیم؟ چرا باید خود از این ابزارها استفاده های مثبت و سازنده نشه و اطمینان بخش نباشن و آرامش دهنده به جامعه بشه؟ ابزاری که استراب تزریق کنه زنندگی ایجاد میکنه، این یک اصل روانشناختیه. میگه هم گفتم خدمتتون، جمله بیقراریت از طلب قرار توست. ما چیزی رو میطلبیم که بهمون آرامش ببخشه. وقتی چیزی مدام پرسپکتیو آینده ما رو تخریب بکنه، ما چطوری میتونیم تعلق خاطر بهش داشته باشیم؟ نگاه هم میکنیم با نگاه زدگی نگاه میکنیم، با نگاه نفی نگاه میکنیم، نه نگاه جذب و پذیرفتن. از سر استراب نگاه میکنیم، نه از سر مهر. ما باید به اینامون نگاه بکنیم. ما این همه ابزار مثبت بشر، اختراعات بشر، پیشرفت بشر در اختیارمون گذاشته، ما نوع استفادهمون رو باید نگاه بکنیم ببینیم درسته یا درست نیستش. چرا باید نگران این اختراعات باشیم؟
بفرمایید که نظرتون راجع به خرابی تهران چیه؟
جناب انوار، من فکر میکنم به دلیل تعطیل بودن بخشای دیگری از جهان، چیزها، اتفاقات عمومی تجسمی مثل بینال ها، مثل اکسپو ها، مثل اینها باعث شده که حراج تهران بی جهت بهش زیادی پرداخته میشه و عمده شده. یکیش اینه، یکیش جدید بودنشه، سابقه چند ساله، 4-5 ساله داره. خب یه اولا حراج، خودش کلمهش معلومه، حراجه. حراج جای فرهنگی نیست. اصلا انتظار فرهنگی داشتن از جایی که مثلا مبل رو دارن حراج میکنن یعنی چی؟ خب طرف میخواد وسیلهشو بفروشه. جایی که توش سرمایه و پول داره گردش میکنه، خب انتظار فرهنگی نباید داشته باشه. حراج حراجه. چرا ما داریم با دید اخلاقیات به یک اتفاق اقتصادی نگاه میکنیم؟ چراش مهمه؟ چون زمینای دیگه خالیه. من این رو به رئیس موزه هنرهای معاصر، به مسئول تجسمی گفتم، گفتم بیاین این بینال رو راه بندازین، بیان این فشار رو از روی یه چیز دیگه بی جهت بردارین، این فشار اصلا بی منطق اونجاست. حراج یه اتفاق اقتصادیه، یا من واردش میشم رک بگم یا نمیشم. اگر واردش شدم که خب باید بپذیرم دیگه. اونجا دیگه بحث اخلاقیات بحث چیه؟ آقا یه عده سرمایه پول جیبش آورده داره سرمایه گذاری میکنه، خب معلومه این به سود خودش بهف کنه. آقا چه کسی این کار نمیکنه؟ ما اونجا اصلا انتظار این بحثایی که مطرح میشه رو نباید داشته باشیم. این بحثا مال جای دیگه است. چون اونجا زمین خالی اتفاق نمیفته، برگزار نمیشه، باره برای یه چیز دیگه میشه. بینال جاییست که کار رو از نظر ارزش‌های هنری بررسی میکنن، جایزه میدن، امتیاز میدن، چون معرفی میشه اصلا. خب وقتی این اتفاق چند سال تعطیل تو این مملکت به دلیل اینکه ارشاد میگه من باید اسمم همه جا باشه، انجمن نقاشانم میگه نه من باید اسمم همه جا باشه، اونم میگه فلان من پولشو میدم، اونم میگه نه من هنرمندشو میارم. خب وقتی این تعطیله، طبیعیه که از حراجم توقعات معنوی داریم ما. خب این اصلا جاش تو حراج نیست. چه
سر حالا یه اتفاقی حالا تو حراج میفته که تاثیر قرار میده که هنرمندان رو، به خصوص نسل متوسط رو، نسل وسط رو، و اون که نوسان قیمت ها یا افزایش قیمت ها، یه فرض کنیم یه نسل جوان‌تر، شرایط سنگینی رو برای نسل میانه ایجاد میکنه که قبلا تابلوهاش رو با قیمت پایین‌تر راحت میفروخت، حالا دیگه اگه بخواه همون قیمت رو حفظ کنه یک کمی مقایسه ارزشی میشه. اگر بخواد بالا ببره اما امکان فروشش رو میاره پایین و یه بحرانی رو ایجاد کرده تو این بخش از جامعه. دقیقاً. اینو چیکارش باید کرد؟
ببینید این بحران علتش خود ذات حراج نیست، خود حراج نیست اصلا.
بحران و
این تضادی که ایجاد میشه، این بحران علتش ضعف اقتصادی جامعه است. جامعه فروش آثار هنری نداره. این مسئولین هم اقراق میکنن یا بر اساس ندانستنشون یا بر اساس اقراق کردنشون میگن ما اقتصاد هنر داریم. ما اصلا اقتصاد نقاشی نداریم. شما برید تو این گالری ها بچرخه ببینید چه تعداد، به نسبت تعداد آثاری که به نمایش در هر هفته در میاد چه تعدادش فروخته میشه. ما هنوز اقتصاد نقاش هنر شکل نگرفته. من هنر میگم برای اینکه من کاری به سینما ندارم، من دارم به حوزه نقاشی رو میگم، شکل نگرفته. خب وقتی زمینش نیست، همون چیزیست که شما الان داریم میگی. خب حراج جاییست که رقابت وجود داره، رقابت اقتصادی وجود داره، رقابت معنوی و محتوایی که وجود نداره تو حراج. حراج رقابت اقتصادی بود و طبیعتا قیمت میره بالا. من یه پول دارم، یه جمع پولدار دیگه دورور خودم دیدم، میخوام خودم رو نشون بدم، اعتبارم رو اصلا ببرم بالا، خودم به عنوان یه سرمایه‌دار خوب گردن کلفت نشون بدم، میرم قیمت بالا اثر هنری میخوام، بعدم میگم خب روش کار میکنم. این همه حراج همینطوره. من تو کریستیز بودم، یه خانم میون سال عربی آمد نشست با دو سه نفری که دورورش بودن، قیمت کار یک نقاش عراقی رو برد بالا، چندین برابر قیمت برد بالا، خرید اثر رو و رکورد اون دوره زد پشت رفت. همین یه دونه کارم خرید پشت رفت. خصلت حراج اینه. تموم شد، اون نقاش شد قیمتش فلا. کاری که چین داره با هنرمنده خودش میکنه، بانکای چینی دارن با هنرمنده. شما چند سال آینده گرونترین آثار هنری دنیا مال نقاشای چینیه. سرمایه بازار سرمایه است. ما عادت کردیم به همه چی با دید اخلاقیات نگاه کنیم. آقا بازار سرمایه بازار اخلاقیات نیستش که. ما اخلاقیات جای دیگه باید جستجو بکنیم. ما کیفیت هنری، کیفیت محتوایی رو باید در جای دیگه جواب بدیم. اگر اونجاها الکنه، بی جهت جای دیگه هی داریم بار جای دیگه میکن، جواب نمیده آقا جون، جواب نمیده آقا، این جاش اونجا نیست، جاش غلطه. بازار حراج همه جور، تو شما تو بازار اقتصاد، شما تو مناقصه های چیزی، تو بازار حراج های چیزی، همه اتفاق میفته. رو که راستش اینه، یا کسی اهلشه یا نیست. آره منم میپذیرم این تضاد خب شامل آلمان میشه، اتفاق افتاده همین که شما میگی درسته، ولی باید دید چرا. این چرا به خاطر نیست که رقم خرید آثار هنری کفایت تعداد اثر رو نمیکنه. خب این مشکل اقتصادی جامعه است. نه حراج گذار خب میخواد یا سرمایه گوشته، تجربه گوشته، آبرو گوشته، میخواد یه کاری رو جلو ببره، یه فعلی رو جلو ببره.
خب حتی سوال برای مجموع نقد در حوزه هنر تجسمیه که حتی شما کما بشم.
نه من یه حرف خوب راجع به اینم دارم. اگه
مثلا نظر شما حالا چیه و ما نقد نسای مهم ما کیا؟
سوالتون در خصوص نقد هنری یکم مفصله. بله ولی ببینید من نمیدونم نقد نویسای ما کیان، واقعا نمیتونم، مشکل برام. نه نه آخه من واقعا مشکل با چیز کردم اسپردم. ولی ببینید یه فضای واقعا بخوام صادقانه بگم، یه فضایی تو جامعه اتفاق افتاد که طبقه فرهنگی همه این سوال رو مطرح میکنه، چرا ما نقد هنری نداریم، یا چرا منتقدای ما اونطور که باید منتقد نیستن، همه به هم یه جورایی نون قرض میدن، با هم خوشوبش میکنن، قربون قطع قرض واره هم دیگه میرن. ببین واقعیت این هستش که یک فضایی رو تو جامعه ساختن یا به وجود اومد، نه اینکه ساخته، جنگ به هر حال مسائل خودشو داره و شکی هم نیست، یک فضای تو جامعه وجود اومد که طبقه فرهنگی احساس در اقلیت بودن کرد. خب من و شما خودمون رو در اقلیت ببینیم، حالا من بیام کار شما رو هم زیر نقد خودم ببرم، خودزنی نیست؟ هیچ کدوم حاضر نشده این خودزنی رو انجام بده. روک داستانه. هممون میگفتیم حالا فعلا بذاریم خودمون رو حفظ کنیم، همدیگر رو داشته باشیم. حالا چی کار داری تو یقه فلانی رو بگیری تو این اوضاع؟ بسه خودمون رو فعلا حفظ کنیم. چرا بعد ما اینطور فکر میگه؟ برای اینکه خودمون در اقلیت میدیدیم، حاضر نبودیم خودزنی بکنیم. در نتیجه نقدی به وجود نمیاد. اگر هم چیزی نوشته میشه قربون قد بالا هم دیگه باید بریم که حفظ کنیم، هم دیگر تقویت کنیم این اقلیت رو.
خیلی خوب. شما برای هنرمند نقش اجتماعی کار داشتید؟
آره چرا اصلا غیر از اون نمیتونی شد سوال در برای هنرمند بدون چک نقش اجتماعی قائلم. منظورتون از نقش اجتماعی چیه جناب آقا بگیم؟
یعنی نقش بالاخره تحت تاثیر شرایط اقتصادی اجتماعی
اصلا غیر از این احساس ما رو در طول روز چه چیزایی میسازه؟ طبیعتاً شرایط اقتصادی ما، شرایط اجتماعی ما، شرایط فرهنگی ما، شرایط منطقه‌ای و جغرافیایی و جهانی ما مجموعه احساسات ما رو می‌سازه، به اضافه رابطه ما با خودمون. ها؟ شرایط احساسی ما رو می‌سازه. خب این مبارش توی آثار هنری و زندگی هنری بدون شک نقش هنر اجتماعی داره و هر چی که ازش منعکس میشه در جامعه نقش خودش رو باید منتهاش. به قول مولانا یه چیزی باز میگه، من مثل سیلی نیستم که یک دفعه بیام خرمنگاه تو رو ببرم، من مثل بارانی هستم که قطره قطره میاد و تو یک دفعه متوجه میشی که دارم میبرم. آثار هنری سیل نیستن، آثار هنری دونه های بارون هستن که به تدریج در طی موج زمان طولانی میان و تأثیر خودشونو میذارن تو جامعه، نقش اجتماعی خودشونو بازی میکنن. فیلمای سینمایی کم نقش اجتماعی تالو بازی کردن، ادبیات ما کم نقش اجتماعی تالو بازی کرده، انصافا نقش خودشونو بازی میکنن.
شما بفرمایید که توی بازم اشاره شد به دنیای تکنولوژی و اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، انسان در این دنیای اینترنت و عصر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به کجا میره و چه اتفاقی بر سر آدم میفته؟ خیلی از این حالا تو هنر هم مثلا این سوال مثلا که آیا مثلا نقاشی توی همچه عصر چه دوران افول داره؟
من گمانم این است که جهان سرعت تناسبی با توان انسان نداره. به هر حال ما یک واقعیتیم، یک عینیتیم، یک فیزیکیم، بی نهایت که نیستیم که ما از گوشت و پوست و استخون این مسائلیم. حتی توان روانیمونم در محدوده فیزیک هست، در محدوده متریال هست. به همین دلیل ما نمیتونیم جهان متافیزیک رو درک کنیم، برای که ما به هر حال با جهان فیزیک داریم به متا میخواییم فیت نگاه کنیم. خب حد توان ما در حد جمع فیزیکه، خب چرا نباید اتفاقی بیفته که خارج از توانایی یک متریال باشه؟ میتونه اتفاق بیفته. مگه یک بیماری اپیدمی میشه چرا سرایت میکنه؟ برای اینکه بیشتر از حد توان فیزیکی انسان هست یا حیوان یا هرچی. خب پس میتونه اتفاق بیفته. من گمانم اینیست که جهان اطلاعات اصلا تبدیل به یک بیماری شده و این بیماری همچنان دامنگین. من عذر میخوام اینو میگم، ولی خیلی سال به این قضیه فکر کردم و رسیدم یا نرسیدم دیگران گفتم، ولی منم فکر کردم بهش، نه اینکه بگم من رسیدم. برای اینکه جهان اطلاعات برا رقم همه دستی که ما سر گوشش میکشیم و قرم صدقش میدهیم و همه حسنایی که داره، بیش از توان فیزیکی انسان هست و این عوارض خودش رو داشته و داره و خواهد داشت. ما این اتفاقاتی که در این جهان خشونتی که هر روز داره دامن گستره میگستره، جز از راه جهان اطلاعات بگمونه من، یکی از عوامل مهمش جهان اطلاعاته و این جهان سرعت و اطلاعات تناسبی با توان فیزیکی انسان نداره و متاسفانه داره رو به تخریب میبره. و این من نمیدونم واقعا سرانجامش. من گمانم این است که یا انسان در یک مقطعی محکوم به این هستش که به همه تواناییاش یک تجدید نظر اساسی بکنه، همه تواناییاش، همه داشتهاش یک تجدید نظر اساسی بکنه، یا اینکه بعید نیستش که سرنوشت مثبتی در انتظارش نباشه. ببخشید یکم بدبینانه است، ولی
تو حالا توی همچین دنیایی چه چیز بیشتر از همه شما شگفت‌زده میکنه؟
من حسودی میشه به کسانی که در مثلا چندین سال آینده به دنیا میان، برای اینکه احساس میکنم که اونها با چه شگفتی ها و چه جهان بدی و غیر منتظره رو به زندگی میکنن و روبرو میشن و من محروم هستم از اون. و شگفتی باور شما این همه اختراعاتی که هر روز اتفاق میفته، همین به راحتی ما امروز موبایلمون رو باز میکنیم یه توانایی داره، فردا یه موبایل دیگه میاد یا تواز یک توانایی عجیب. این بعد 100 سال طول میکشید تا بشر همچین تغییری همچین تکاملی رو پیدا کنه، برای همین سرعتش بیش از توان انسانه. ولی امروز داره اتفاق میفته، ما به اینها به عنوان اتفاقات بزرگ کمتر نگاه میکنیم، در صورت که اینا اتفاقات بزرگه. یعنی این همه اختراعی که داره اتفاق میفته که اینها هم اکثرا جوانها و نوجوانها کم کم دیگه دارن باعث میشن. و یکی از چیزهای خیلی شگفتی آور برای من اقتصاد نوینی است که جوانها عوامل به وجود داره و برندش هستن، و این یک نگاه جدید در جهان دنیای اقتصاد. من به جهان اقتصاد یکم علاقه دارم، این جهان و برام خیلی جالبه. اتفاقاتی مثل گوگل، مثل نمیدونم همین فیسبوک، مثل اینها جوانهایی هستن که جهان جدید رو دریافت کردن و با اتکای به خلاقیت خود شخصی خودشون رو دارن یک نوعی از اقتصاد رو بیان میکنن که اصلا بی سابقه و شگفتی آوره.
شما بزرگتر آرزوتون چیه؟
به آرامش برسم.
بگیم بزرگترین آرزو.
من بزرگترین آرزوم به آرامش برسم. شاید این آرزویست که 40-50 ساله با خودم دارم.
یعنی همچنان شما نارامی؟
بخشای از شخصیتم همچنان نارامی.
خب وقت به چیا امید دارین؟ از چه چیزایی
نامید دارین؟ من از این جهان، این دنیای خشونتی که رو به گسترش نامیدم و نگرانم، و امید دارم که بشر یک روزی به یک تجدید نظر اساسی برسه واقعا، و یک نگاهی در هدف به هدف‌های درونیش و انگیزه‌های پرداختن به اون دلبستگی‌هاش پیدا بکنه. و از اون نظر، از اون و یک خوشبینی دیگه دارم، و اون این که این رو بگم، یه خوشبینی خیلی خوبی دارم، این مثبته. و اون این هستش که فکر می‌کنم جهان علم و فیزیک داره بسیاری از جواب‌ها رو پیدا میکنه، و اگر این بتونه، این بخش مثبت جهان علم بتونه پیشی بگیره بر سرعت خشونت که وجود داره در جهان امروز، میتونه خیلی چیزها رو دگرگون کنه. فیزیک امروز به نظر من یک علم بسیار جذاب، حسودی میشه به فیزیک دانا، و خیلی جذابیه واقعا که داره خیلی چیزها رو جواباش رو پیدا میکنه. و چه بسا که این خوشبینی میتونه وجود داشته باشه که چه بسا این جوابها خیلی از مشکلاتی رو که امروز ما رو نگران میکنه رو حل کنه.
فرض کنید که آقای علی فرامرزی اونجا نشسته، ازش یه سوال.
از علی فرامرزی بهش میگم تو فکر میکنی هنوز از دوره بچگیت فاصله گرفتی؟ فکر میکنم جوابش این باشه که نه خیلی. تصورم نسبت به خودش اینطوریه، به اون اینطوریه واقعا. هنوز فکر میکنم دوره کودکی چه داره تکرار میکنه.
خب اگر الان در 20 دانشجو جوان جلوتون نشسته باشن، به عنوان آخرین پیام چه توصیه به اینا میکنی؟ بخوام راه شما رو برن یا بخوام موفق شن توی کار هنر؟
تداوم و من اگر بخوام به اون جوانهایی که الان گفتین در برابر من به طور نشسته باشه، البته سر کلاس معمولا این رو میگم و امیدوارم گوش شنوایی هم باشه، ولی بخوام بگم، میگم از خودتون مایوس نشین. و واقعیت این هستش، واقعیت اینه، من معتقدم انسان توانایی‌هاش خیلی بیش از اونیست که برش برای آگاهه. فقط مهم اینیست که من نمیتوانم رو در ذهنیت خودش تبدیل به من میتوانم بکنه. و آموزش چیزی نیست اگر درست و مثبت باشه جز این که من نمیتوانم رو در شاگرد تبدیل به من میتوانم بکنه. اگر این من میتوانم نه من میتوانم توهمی، ما دو جور داریم، یه جور بیمارگون داریم که تناسب با فعل و عمل نداره، یه جور سالم داریم، اون سالم توانایی من میتوانم ایست که توانایی با حوصله ممارست و پیگیری داره. اگر این من نمیتوانم در انسان تبدیل به من میتوانم بشه، من گمانم این هست که انسان خیلی چیزهایی رو که فکر میکنه نمیتونه رو میتونه انجام بده.
که توی این در واقع یه چیزهای خشنی میاد توی این فرمای منحنی و اینکه از چی استفاده میکنه؟
بله، این بافتای خشن و زبر از خیلی سالهای جنگ و اینها تو کار من اومد و من در اون دوره های کاری، در یکی از دوره های کاریم که فیگورها رو کار میکردم برای اینکه خشونت جهان فضای بیرون رو نشون بدم، سعی کردم از بافتا استفاده بکنم و اینها همچنان در کار من ادامه پیدا کرد و اصلا یک دوره های مشخص کاری که مخصوصا اون دوره های دیوار و اینها من از این بافتا خیلی استفاده کردم و میکنم و همچنان هنوزم میکنم و من فکر میکنم این یک جوری اون حس بخش خشن شخصیت من رو میتونه بیان بکنه، اون خشونتی رو که در موقع کار حتما بهش احتیاج دارم یا لازم هست که بیان کنم. اما از نظر تکنیکی اگه بخوام نگاه کنم، برای اینکه بافت و تکسچر یکی از عناصر بسیار مهم هنرهای تجسمی هستش و با مثل رنگ، مثل سایه روشن، مثل بقیه عناصر بصری یک عنصر بسیار گویاست و با شرایط ما هم خیلی جوره و منم از این وسیله استفاده میکنم.